اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة وكل ناظري بنظرة مني عليه وأجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وأسلك بي محجته وأنفذ أمره وأشدد أزره وأمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی. خلیل آتشین سخن تبر به دوش بود شکن، خدای من دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه، ولی برای عده‌ای چه خوب شد نیامدی. تمام روزهای هفته را در انتظار جمعه ام، دوباره صبح ظهر غروب شد نیامدی. عرض سلام، ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما دانشجویان عزیز و محترم شاهرود، دانشگاه‌های شاهرود، از هر دانشگاهی که تشریف آوردید. منم تشکر می‌کنم از همه شما بزرگواران. خداوند متعال هیچ جمعی رو به اندازه جمعی از جوانان که در راه او سعی و تلاش می‌کنند قطعاً دوست نداره، و چه جمعی عالمانه بهتر از جمع عابدانه اگر در راه عبودیت حضرت حق باشه. خب دوستان، آخرین جلسه است که در خدمتون هستیم. من وقت گذشته دیگه زیادگویی و مقدمه چینی بیش از این رو جایز و روان نمیدونم، بلافاصله میرم سر اصل مطلب. انتقادات و پیشنهاداتتون هم دست حقیر رسیده، چشم، حتما همه رو لحاظ میکنم. بعضی هاش رو نمیشه انجام داد، مثلا از جمله این که انتقاد کرده بودن خیلی سریع صحبت میکنید، ما نمیرسیم چی میگید فلان. خدمتون عرض بکنم واقعا مطالب زیاده، اینو توی 3 جلسه جمع کردن اصلا غیر ممکنه، هر روزم مطالب بیشتر میشه. بعد متاسفانه یه نکته دیگه این که جمع یک دست نیست. بعضی از عزیزان شاید بارها تو جلسات حقیر شرکت کردن، بعضی از عزیزان هم اولین بارشونه. اگر بیای اون ابتداییات رو نگی، خب اینا هیچی متوجه نمیشن دیگه، تازه اومدن. اگه بگی واسه اون دوستان تکراریه. اما اینقدر این مبحث گسترده هستش که میشه ساعت‌ها در مورد اون صحبت کرد، میشه شرح و بسط داد هر مطلب رو بسط کرد. قصد بندم بر اینه با وجود ضیق وقت حتما ساعت 7 رو به من خبر بدید که نیم ساعت آخر رو پرسش و پاسخ حتما داشته باشین. از الان هم سوالاتتون رو مکتوب بنویسین بدین به مسئولین جلسه تا به حقیر برسونن. دوستان، من مجبور شدم یه ترکیبی از کارها بگیرم و خدمتتون ارائه بدم، چه برای اون کسایی که بارهای مطالب رو شنیدن و چه برای اون کسایی که اولین بارشون هست مفید باشه. ان شاءالله که دیگه از دفعه بعد اینطور نباشه این جمع، و ما بدونیم تکلیفمون روشن باشه چطور می‌خوایم مطلب رو ارائه بکنیم. خب راجع به شیطان و تفکری که در بین بشریت به وجود آورد پیش آمد و گروهی از انسان‌ها پیرو به او شدن، دانسته، نه که ندانسته باشه، دانسته سرسپرده شدن، بردگی او رو کردن، در مقابل یک سری چیزهایی که بهشون داد اومدن جلو و امروز آگاهانه گروه‌ها و شبکه‌هایی رو طراحی کردن که دارن همینجوری حاکمیت و پیگیری این هستن که حاکمیت جهان رو بسپرن عملاً و علناً به شیطان. خدمتون عرض بکنم که و امروز به آخر ماجرا رسیدیم. شاید توقیت مسئله خوبی نباشه و قطعا نیست، و بنده هم قصد توقیت ندارم، یعنی اینکه وقت مشخص بکنی که فلان کس این روز میخواد بیاد، این کس، این سید خراسانی، اون صوفیانی، این فلان، در حالی که حدس‌هایی زده شده و بعضی از این حدس‌ها بسیار قویه، یعنی اینقدر دلایل و استدلالات روایی و سیاسی وجود داره که اصلا آدم بعضن شگفت زده میشه. اما قصد توقیت ندارم. در این که ما در عصر ظهور هستیم هیچ شکی نیست، این رو تمامی علما گفتن. این به من و شما بستگی داره که این عصر رو من و تو درک بکنیم یا حواله فرزندانمون بدیم. یعنی به علت بی عرضگی های امثال من امامی ظهور نکنه و این هی به عقب بیفته. آیت الله مشکینی حرف قشنگی زد، ایشون فرمودن که هیچ چک سفید امضایی به کسی ندادن. یه وقت فکر نکنی که کشور امام زمانی دیر به جنبی، کسل باشی، تنبل باشی، این عهد و امانت و ازت میگیرن میدن به کسی دیگه. و کشورهای هستن دارن شک میگیرن که لیاقت این رو داشته باشن، نظیر لبنان. پس ما دوست داریم که جایگاه و پایگاه ظهور حضرت باشیم و ما باید یه کاری بکنیم جوانان. خب دوستان، جبهه فراماسونری رو براتون شرح میدم. این تصویر حداقل 4 سال پیش تهیه شده، یک تغییراتی داره، اما من اونا رو خدمتتون عرض میکنم. تو جبهه عقیدتی در بین ادیان، هم در یهودیت هم در مسیحیت و هم در اسلام، این شبکه وجود داره. جالب اینجاست که قوی ترین نیروهاشون در بین مسلمان ها هستن، چون احساس خطری که از جانب اسلام میشه خیلی بیشتره. در یهودیت اکثر یهودیان بالاخص ساکنین اسرائیل، وگرنه ما یهودی هایی داریم که اصلا مخالف صهیونیستن، اصلا ستاره 6 پر داوود رو قبول ندارن، میگن نماد ما منوراه، همون شمعدان 7 پایه یهود. مسئله خود کلیمیان ایران هستش که بارها نمایندشون در مجلس نقد کرده رفتار اسرائیل رو و اعتراض کرده به نمایندگی از کلیمیان ایران. پس ما هیچ وقت عام صحبت نمی کنیم، کما اینکه فرقه شاباد در بین یهودی ها فرقه هستن که اصلا و ابدا اسرائیل رو قبول ندارن، صهیونیسم رو قبول ندارن و عذر میخوام صهیونیست ها رو انسان های احمقی میدونن. میگن اگر در تورات اومده که ارض موعود جایی که شیر و عسل توی جوب هاش جریان داره، این بهشته نه فلسطین. الا ای حال میشه گفت اکثر یهودیان قبول دارن این فرهنگ حاکم بر این هرم قدرت و صحبت خاص ما که فراماسونی. تو مسیحیت اوینجلیستا، همونایی که جلسه اول اوایل جلسه دیروز براتون صحبت کردم که چه جوری به وجود اومدن، از دل مسیحیت گفتم پروتستان ها به وجود اومدن، از دل اون پیوریتانیست ها به وجود اومدن و از اونجا اوینجلیست ها به وجود اومدن. اوینجلیست ها شاخه‌های مختلف دارن، هر کدومشون یه کلیسایی دارن توی امریکا، خصوصا مرکزیت این هاست. از بزرگانشون میشه به جری فالول، پتر رابرتسون و امثالهم یاد کرد. در اسلام بهائیت به طور خاص به وجود اومد که اصلا مشخص یک دین خود ساخته، اصلا دین نیست. ببینید من با بهائی ها زیاد بحث کردم، بهشون میگم تو کلمه دین رو بردار بگو این یک ایده بشریه، من قبول میکنم. میگم تو به عنوان یه بشری همچین ایده‌ای داری، نظر خودته، اما این که داری این دین رو الهی میدونی اصلا خنده داره. تو جلسات قبلی هم شرح و بسط دادیم، بهائیت رو فرصت نیستش، میتونید خودتون برید تحقیق بفرمایید. بعضی از فرقه های عرفانی نوپایه که عرض کردم همشون در نهایت در یک چیز مشترک هستن و اون تناسخه که عرض کردیم. مسئله تناسخ یعنی اینکه روح بارها در اجسام و جسم‌های مختلف زندگی میکنه از کابالا گرفته شده، چون کسی که به اون دنیای آخرت اعتقادی نداشته باشه و اعتقادم از این طرف داره که روحی وجود داره، خب بعد چجوری خودش رو قانع بکنه؟ میگه که اون خدایی که هیچ، پس این روح از بین نمیره، نمیره دوباره توی دنیا چی؟ برمیگره در جسم دیگه. یعنی بعد از مرگ شما ممکنه این روح شما در قالب یک درخت، یک حیوان و یا یک انسان دیگه در اون حلول بکنه. مراقب فرقه های عرفانی نوپا باشید، تأکید میکنم مراقب فرقه های عرفانی نوپا باشید. هیچ عرفانی بهتر از عرفان اسلام، هیچ مانیفست و فهرست زندگی بهتر از قرآن وجود نداره، هیچ کمک رسانی بهتر از ائمه نیست. ما سراغ چی داریم میریم؟ و فراماسون های طیف شراینر، شراین یعنی معبد، آرامگاه، ایرش فائله، معبدی، بازم منظور معبد سلیمان. نمادشون هم ماه و ستاره است. بعد از اینکه یهودیا در دربار پادشاهان عثمانی نفوذ کردند، تونستن نماد خودشونو بکنن نماد پرچم عثمانی، و چون پرچم عثمانی یک امپراتوری بزرگ اسلامی بود شد نماد اسلام. الان نماد اسلام در بین کشور رو هلال و ستاره است. الان شما سری به صوف رو در ایران و در کشور اسلامی با چه عنوانی میشناسید؟ هلال احمر. یعنی کشور اگه مسیحی صلیبه من چی؟ هلالم. اون مساجد بزرگ مثلا اروپایی یا مسجد بزرگی است توی ترکیه اسمشو ایا صوفی احسن دقت بکنید، همین ماه و ستاره همیشه هستش. این نماد طیف فراماسون های شراینره. توی کشورهای اسلامی یک گروه خاصی وجود داره به اسم فراماسون های اوردر آف د بس. اینها بلا استثناء عموم رؤسای کشورهای اسلامی توی اینها عضویت دارن، من جمله هر دو پادشاه الان اخیر امیر عبدالله عربستان و فهد، هر دوی اونا عضویت داشتن. من مدارک و مربوط به فهد رو آوردم با خودم خدمتتون نشون میدم. بعد این پادشاه اردن ملک عبدالله و پدرش ملک حسین تا برسه به شریف حسین که جد اینها میشده، پدر برادر بزرگش میشده، همه بلا استثنا تو اوردر آف د بس عضویت داشتن. لوژهاشون هم عرض کردم 33 درجه ای نیست، بعضا تا 99 درجه میرسه، یعنی با 3 تا 33 درجه یا 9 ضرب در 11. به طور خاص وهابیت رو نمیشه از گرایش فراماسونری دونست، چون فراماسون ها خودشون کار اجرایی انجام نمیدن، ایده به وجود میارن. اون کسایی که تفکر وهابیت رو به وجود آوردن و پیگیر کردن و الان دارن اثر گزارش میکنن، قطعا عضو اینها هستن. در رضا سعید یه کتابی نوشته در مورد پادشاهان عربستان، میگه جد اینها میرسه به عبدالرحمن ابن عبدالعزیز ابن مرتخای ابن ابراهیم ابن موشه. یعنی اصلا یهودی هن، میگه اینا نسبشون رو مخفی کردن، اینا یهودی مخفی هن. و امروز شده طرف چی؟ خادم حرم امن الهیه، کلیددار کعبه است. و شما تصویرش و فیلمش هم تلویزیون نشون داد که در حال مشروب خوردن نشونش داد. خب این یکی دیگه از نمادهای اینها هستش دوستان. ببینید ماری که دومش رو بلعیده، این نشان این بود که یه حلقه به وجود بیاره که چیزی از اون نتونه فرار بکنه. در مصر باستان بوده، قبلا توضیحاتش رو دادم. بعد ستاره ششبره، اون نمادی که در وسط هستش اسمش آنخه، نماد شهوته. این رو شکل کلید دست کاهنان معبد تو سریال حضرت یوسف دیدید، نماد شهوت. امروز نماد چیه؟ فمینیزم، برابری حقوق زن و مرد، که مشخص میشه که اینا ریشه فکرشون به کجا برمیگرده. بالا هم که نماد چرخ خورشیده، این رو از آریایی ها وام گرفتن فراماسون ها و میگن لزومی نداره خدا وجود داشته باشه. همین آب، باد، خاک، آتش میتونه طبیعت رو به وجود بیاره. از دل طبیعت با اون فرضی تکامل داروین انسان هم به وجود اومده، مثل بقیه حیوانات. بله؟ خب حالا اینا میگن که حالا ما وارد بحثای چیز نشیم، وحدانیت نشیم، توحید برهان عدل و نمیدونم نظم و اینجور چیزا جاش نیستش. خلاصه تعبیری دارن. حالا اینکه بعضی ها میگن واقعا مثلا مشخصه، خب بعضی از اینها واقعا مریضه طرف، یعنی میدونه، مقرزه، میدونه داره، میگن برده شیطانه، دانسته داره این کارو میکنه. بعضی هم نه، ندانسته و نادانسته. ببین ما الان مثلا اتفاقاتی تو کشورمون افتاد که قطعا یهودیا درش دخالت داشتن بلا استثنا، شاید بیش از 100 دلیل وجود داشته باشه. اما اینو نگیم که تمام کسایی که تو این مثلا مسئله شرکت کردن یهودی بودن. نه، بعضی هم نادانسته، چرا علیکی تهمت بزنیم به همه؟ بعضی هم نادانسته شرکت کردن. چه بسا کسانی به خودشون گفتن عیبی نداره. مثال واسط میزنم، الان مثلا اسرائیل به احمدی نژاد گیر داده، عیب نداره، ما مثلا به فلانی گیر میدیم تا این بره کنار. اما این به معنی دوستی من با اسرائیل نیستش. اینی که زدیم کنار، بعدا من خودم فحش میدم به اسرائیل. فعلا حالا مثلا شرایط ایجاب کرد ما با هم دیگه مثلا یه مسئله تهی بکنیم. خب این اصلا به من نیست که حتما آدم سرسپرده اونو فلان. من همچین نظری لاغل ندارم. بعضیشون چراها؟ بعضیشون قطعا ثابت شده است که با جریان‌های صهیونیستی در ارتباطن. اما من اینو میگم اصلا عمومیت و تسری اصلا و ابدا ندید. نماد دو مثلث که به هم میچسبن و ستاره ششبر رو توضیح میدن، گفتم که مثلث رو به بالا نماد زن، نماد مرد، و مثلث رو به پایین نماد زن هست. این که مرد و زنن دنیا انسان به وجود میاد، همین یک اتفاق طبیعی، لزوم به وجود خدا نیستش. خود یک ستاره ششبر که توی زبان لاتین میشه هگزاگرام از کلمه، اینجا دقت بفرمایید نگاه کنید، 666 رو به نوعی از داخل ستاره ششبر وام میگیرن، چون 6 تا مثلث کوچیک داره، 6 تا ضلع داره و 6 تا زاویه داره. و خودشون میگن که یکی از یکی از قوی ترین و مهمترین نشانه های ما است در فراماسونی و شیطان پرستی، ستاره ششبر که گفتم بعضی از یهودی هم قبول ندارن. ستاره ششبر برای اولین بار در قرن 7 وارد یهودیت شده، یعنی قبل اون اصل و ابدا در یهودیت نبوده، اینا وارد یهودیت کردن چون یهودیت رو تعریف کردن. خب این آن خط که توضیح دادم، این الان نماد فمینیست و سمبول زن هستش. یکی از مهمترین نمادهای فراماسون ها گونیا و پرگاره. گونیا و پرگار، این گونیا و این هم پرگار، حرف جی وسط این خودشون میگن حرف اول گاد، خداست، یعنی ما به خدا اعتقاد داریم. اما حقیقتا حرف اول اینه گوت، که در زبان انگلیسی به معنی بز هست. بز که گفتیم بز شیطان پرستان هم بز بافومت هست. البته فراماسون ها از اون دیدگاه میپرستن. شیطان پرست های اخیر مثلا که شوهای شیطانی اجرا میکنن، نعوذ بالله، میگن چون حضرت مسیح روش مثل یه بز به صلیب کشیدن، ما بز رو نماد خودمون قرار دادیم، توهین میکنن. و دقت بفرمایید، این بز داخل یک ستاره پنج پر طوری جا میگیره که پوزش یک گوشه رو درست کنه، دو تا گوشاش همینطور و دو تا شاخاش هم دو گوشه دیگر رو، پس یک زل یک شاخش همیشه رو به پایینه. و گفتم تو ستاره های پنج پر اونی که یک گوشش به پایینه از همه مهمتره. خب ببینید گونیا پرگار چقدر ساده میتونه تبدیل بشه به ستاره شش گوش. خب اینا میگذاریم. مهمترین نمادش که جلسه اول کلی راجع به این توضیح دادم، نماد کورناتو یا هورنت هند بود، دست شاخدار. بهتون نشون دادم که دوستان دیدید که این اصلا ریشه تاریخی 4-5000 ساله داره. بعضن جالب اینجاست اونی که تو هندم بوده همین نماد استفاده کرده، تو مصرم همین نماد استفاده کرده، توی نمیدونم روم و یونان هم همین نماد استفاده کرده. و این بسیار عجیبه که این تمدن‌های بعضن دور از هم چطور از هم اینا رو وام گرفتن و با آدم به یک نتیجه میرسه که الا اینکه یک شخصی مدیریت کرده به همه اینها این نماد رو یاد داده و اون شخص کسی نیست جز خود شیطان و شیاطین تحت امر اون. و امروز میبینید این نماد توسط همین فرق نسل به نسل انتقال پیدا کرده و داره استفاده میشه. خود فراماسونری شاخه های مختلف پیدا میکنه، باشگاه روتاری، کلوپ روم، نمیدونم کربونیرها یا شاربونیرها میگن که از واژه کاربون یا به معنی زغال گرفته شده، تو ایتالیا و اسپانیا خیلی اینا نفوذ داشتن، کالدی ها یا گروه خاص بودن اینا هر کدوم، اما مهمترینش خود فراماسونری میشه. اونایی که خیلی خاص هستن و نخبگان قدرتمند و ثروتمند درشون عضویت دارن امثال بیلدربرگ هست، ایلومینیتی هست و اسکالن بونز. اسکالن بونز گروهی است که آیه جورج ووش پدرش و رقیب انتخاباتیش جان کرید و حتی قبلی الگور تو این عضویت داشتن. نمادشون هم 322 که تا حالا رمزگشایی نشده، کسی نمیدونه چیه. این بنیانگذار ایالات متحده آمریکاست، جورج واشنگتن. میبینید شبیه به یک بنا، که بنا در زبان انگلیسی میشه میسن، فری میسن، بنای آزاد، معمار آزاد. ببینید صفحه شطرنجی زیر پاش رو، حرف جی بالا سرش، ستاره پنج پر و پیشبندش نگاه بکنید، یک تک چشم بالا و گونیا و پرگار. ماله هم که از ابزار بنایی و معماری. اینم بنای یاد بودش، دوباره گونیا و پرگار رو شما میبینید. یا یک مجسمی از ایشون ساختن که میبینید شبیه همون بوز بافومت یا بوز مندس، دستش رو هم به همین شکل گرفته. این عموسام پدر بزرگ امریکاست. توی راه به مایا اینو آتیش میزنن، کلاش هم اینجوریه. خدمتون عرض بکنم که شما خوب به این چهره نگاه بکنید، حالا اینا مقایسه بکنید با چهره بافومت. خب یعنی عملا این چهره طراحی شده که تداعی کننده همان شیطان باشه. بافومت تجسم شیطان در قالب نیمه انسان و نیمه حیوانه. حتی ستاره پنج پرش هم میبینید در آوردن. خب اینو توضیح دادم دوستان. اولین پرچمی که برای ایالات متحده پیشنهاد شد خیلی عجیبه، خوب دقت بکنید، یه تک چشم وسطش بود که مردم به شدت مسیحی ایالات متحده هم چیزی رو نپذیرفتن، گفتن این چیه شما گذاشتی، مجبور شدن عوضش بکنن و این پرچم رو انتخاب کردن که خیلی جالبه 13 تا خط سفید و قرمز داره. گفتم که 9 11 13 و مضارب عدد 11 علل خصوص مضرب 3 یعنی 33 اعداد مقدس اینها هست و به شدت به این عددها اعتقاد دارن. امکان نداره دوست عزیز، اونایی که ایراد میگیرید که چرا اینقدر نمادگراییشون رو بزرگ میکنی، امکان نداره اینها یه کاری رو انجام بدن در کنارش نمادگرایی نکنن. امکان نداره، یک مورد تغییر سراغ ندارم، یک مورد سراغ ندارم من. رنگ قرمز و سفیدم عرض میکنم، دو تا ستونی که میگن جلوی معبد سلیمان بوده، بوآز و جاشین، اینا هر کدوم یه رنگ داشته، یکی سفید بوده یکی قرمز. جاشین ستون سمت راستیه بوده و بوآز ستون سمت چپیه بوده. من دیگه خلاصه کردم اکثرا از ایالات متحده، فقط چند مورد از انگلیس، چند مورد از اسرائیل، چند مورد از کشورهای دیگه. این نماد اصلا آرم MI5 انگلیسه، اطلاعات داخلی انگلیس. MI6 میشه سازمان جاسوسی خارجیش کار میکنه. شما هرمی رو میبینید که نوکش جداست و تک چشمی در بالای اون قرار داره. به طور گسترده اینو اصلا ببینید وقتی نمادگرایی رو داره استفاده میکنه، یعنی اعلام میکنه من هستم و به این افتخار میکنه. کما این که مثلا یک سری از شعائر هست که وقتی ما رعایت میکنیم نشانه مسلمان بودنمونه. غیر اینه چرا اینقدر تأکید میشه که مثلا موقع نماز خوندن فلان کار حتما انجام بده، بلند بخونه اینا، یک سری شعائر که ما باید رو. چرا تو محرم مشکی تنت میکنی؟ یک سری شعائر که وقتی شما رو میبینن مثلا میفهمن عزاداری. چرا اینقدر، چرا محرم پیرن قرمز تنت نمیکنی؟ توهین میدونی و خودتو ملزم میدونی برای این مسئله، چون کسی که از دور میاد حساب کار دستش، درسته؟ اونم به خاطرم به این افتخار میکنه. جالب اینجاست که ما آیه قرآن داریم که ما باید چه کار کنیم؟ شعائر الله رو بزرگ بشماریم. اما امروز کارمون به جایی رسیده که شعائر شیطان رو داریم بزرگ میشون. این مراسم نمادین 200 سالگرد تاسیس کنگره، صفحه شطرنجی که گفتم نماد احضار شیاطین و اجنه هست، پیشوند ماسونی و این سنگ بنان روش دقت بفرمایید، گونیا و پرگار داره. از بین 44 تا رئیس جمهور آمریکا فقط دو تاشون ماسون نبودن. اولیسیس گرانت هم شک توشه، سند خیلی مهمی وجود نداره، اما در این که این دوتا ماسون نبودن قطعیه. هر دوتاشون هم ترور میشن. اولی رو عرض کردم، در شهر دالاس جان اف کندی تو مدار 33 درجه زمین، و دومی آبراهام لینکلن روی صندلی شماره 33 تئاتر ترورش میکنه. یعنی میبینی باز هم نمادگیراییش رو استفاده میکنه. پس بر حقیر خورده نگیر که چرا میگی نماد نماد. اصلا اینا فکرشون از کجا وام گرفتن؟ از مصر. مصر نمادگراترین تمدن بوده. خط اینا شکله مصریا. خط هیروگلیف. اینا اصلا به شدت نمادگیران. لذا این همینجور تأثیر گذاشته و امروز شما میبینی اینا حتی توی اروپا، اروپا باید تمدنش به کجا برگرده؟ به یونان و روم. چرا میاد از مصر وام میگیره؟ به خاطر اینکه عقبه فکریش از طریق یهود برمیگرده به مصر باستان. آقا خواهش ازتون که اگه ممکنه سوالاتون یادداشت کنید آخر جلسه، چون وقت خیلی تنگه، شرمنده است. آقای جورج بوش رو ببینید، با دست راستش گفتم چی علامت هورون. دقت بکنید، اگه با دست چپ این علامت رو نشون بده گفتم دیگه نشانه فراماسونری نیست. دست چپ که بشه باید انگشت شست باز بشه. تنها کسی که خیلی این قاعده رو به هم می‌ریخت خود جورج بوش بود. یعنی فراموش میکرد، گیج میشد زیاد این کار، اما بقیهشون خیلی مراعات میکنن این مسئله رو. اگر مثلا یه نفر دو دستی این کار بکنه این نیست، این نماد ترکای میشه، بوزگورد میشه، گرگ خاکستری. دست راست میشه نماد کورناتو، یا با دست چپ شست باید باز بشه که این نماد زنه و این نماد مرده. لزومی هم نداره که مرد از نماد زن استفاده نکنه ها. بازم دقت بفرمایید، تو عکس رو تونتر رد میکنه. سیلویو برلوسکونی رئیس جمهور ایتالیا. بله این خانم بوش است. ببین با دست راستش که میخواد استفاده کنه شستش رو میبنده، با این یکی دستش رتبش رو در آن گروهی که عضویت داره گفته که اینم معلوم نیست چنده، نمیدونیم. در کل خدمتون عرض بکنم زنها حق عضویت در فراماسونری رو ندارن. کسایی که فمینیسم رو دارن گسترش میدن به زنها اجازه چی؟ عضویت در فراماسونری رو نمیدن. به عنوان عضو ناظر چرا؟ اخیراً هم یک مقدار مثلا این قانون برداشته شده، یک مقدار اجازه دادن، اما هنوز که هنوز غالب و قاطبه لوژهای فراماسونری در دست مردان هستش. باز هم تصویر دیگه است. ببینید خیلی عجیبه، طرف توی هر جا وای میسته هی این علامت رو نشون بده. نگاه بکنید، خوب دقت بکنید. آقای جورجوش با دست راستش، آقای جورجوش دست راست. بیل کلینتون حالا که می‌خواد از دست چپ استفاده کنه چیکار می‌کنه؟ شستش رو باز میکنه. اگر حالا طرف با دست راست شستش رو باز بکنه گفتم میشه نماد چی؟ نماد I love you. جورج بوش اعلام کرد که من چون طرفدار تیم تگزاس لانگ هورنز هستم به خاطر اون از این نماد استفاده میکنم، در حالی که نماد تیم تگزاس لانگ هورنز دو دست، اونم به رو به پشته. بعد جالب اینجاست که آقای جورج بوش اصلا تو این تیم، تو این دانشگاه دست نخونده، تو دانشگاه یاله درس خونده. و جالبتر این که حالا گیریم که مثلا من دانشگاه شریف درس خوندم، یه تیم فوتسالی هم اونجا داره، حالا من خب میشم میرم مثلا رئیسون میشم، مثلا میرم لبنان، بعد علامت تیم دانشگاه شریف رو نشون بدم، یه مقدار خنده‌دار به نظر میاد. خب این تصویری است که دیگه سوالی پاسو. این علامت اسکالن بونز که گفتم، گروهی که آقای جورجوش، اینم زمانی که آقای جورجوش در دانشگاه یاله درس میخونه. اینها اونجا پرورش داده میشن و آماده میشن برای گرفتن پست‌های خاص. خدمتتون عرض بکنم که یه فیلمی شبکه 4 نشون داد که همینطوری نشون میداد که توی دانشگاه‌های گروه‌های مخفی بودن، یک جایی می‌رفتن و پیمان برادری می‌بستن با هم دیگه. اون همین اسکالن بونز بود داشت اشاره می‌کرد. خیلی هم به طور مثلا میشه گفت 20% درست بود، حقایق بود، بقیه‌اش هم نه، دروغ بود. رونالد ریگان رئیس جمهور جمهوری خواهی سابق آمریکا در مراسم کسب گواهینامه ماسونی یک فراماسون در کاخ سفید. جورج بوش در جمع شیطان پرستان. اگر این شعارهایی که بغل بغل نوشته شده خوب دقت بکنید، شیطان یعنی بوش، یعنی شیطان بوش، که این اصلا اینو گسترش دهنده این موارد هستن. جورج بوش و همسرش دوباره در هر جا که میرسن این نماد رو استفاده میکنن. حالا یه صحبتی دارم. ببینید این تام رایده، خب یکی از سیاستمدارونش، این الان با دو دست مثلا اینو گرفته. اینو مواردی هستش که بنده اعتقاد دارم نشانه فراماسونری نیست. نگاه کنید این حالت در بین صحبت هر کسی ممکنه پیش بیاد، درسته؟ مثلا دستش رو مثلا یه همچین حالت، یا مثلا نماد X، خب گفتیم که از نمادهای شیطان، حالا توضیح بهتون میدم، اون در حالتی که دست ها بلت مشت باشه و روی سینه قرار بگیره، نه اینطوری روی سینه به پشت، یعنی پشت دست شما ببینید. مثلا ممکنه از یه سیاستمدار بدبخت بیچاره داشته دست تکون رو داده واسه مردم اینجوری کرده تو این حالت عکس گرفته، اصلا قطعا نماد فراماسونری و شیطان پرستی نیستش. با اینکه مثلا شاید خیلی واسه ما خوب باشه که بگیم بهمن مثلا این سارکوزی هم یه گیری بهش بدیم، در اینکه ایشون ماسون هست و جزء این شبکه است شکی نیست، رفتارش اینو نشون میده، اما این دلیل نمیشه. الان این دست این آقا با دست راست نشون آی لوف یو، اما این دست میتونه نماد فراماسون بشه، اینم رؤسای مکدونالد هستن. این پت رابرتسون معروفه که گفتم از رهبران اوینجلیست دنیاست، دختر جورج بوش. اینها وقتی به هم دیگه میرسن، گفتم با یک نشانه های خاصی این اعلام موجودیت میکنن. خب مثلا اینکه جورج بوش میدونه اوباما ماسونه و اوباما هم میدونه جورج بوش ماسونه در این شکی نیست، اما با این کار اعلام موجودیت جهانی میکنن، یعنی ببینید من ریاست جمهوری تحویل دادم به یک ماسون دیگه، یک ماسون از گروه اسکالنبونز تحویل داد ریاست جمهوری به یک ماسون از گروه بیلدربرگ. اینجوری که میرسن که به هم دست چپشون رو میذارن روی شونه شونه طرف مقابلشون، پای راستشون رو میدن جلو. ببینید این شکل تصویریشه ببینم معانقه آقای جورج بوش با آقای باراک اوباما. خود باراک اوباما اینه برند تبلیغاتیش، خوب دقت بفرمایید، این دست چپشو که میاره بالا شستش رو باز میکنه و این در واقع یک هرم هستش که نوکش خالیه و مشعشعه، همون نوری که تضیئ کأنه کوکب الصبح که دیروز از روایت امیرالمومنین بود خدمتتون عرض کردم. اینجا که اصلا نماد گونیا و پرگار رو میبینید و این دست فراماسونری که بهم یه دست دادن، جالب اینجاست که یک نفر دستش سیاهه اینجا، این به خاطر اینکه آقای باراک اوباما اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا بود همچین چیزی. وگرنه مونتسکیو اینا اصلا شعارشون برادری برابری آزادی، اما دروغ میگن. مثلا مونتسکیو میگه با توجه به شعوری که بنده از خدا سراغ دارم، بعید میدونم این موجود کریه زشت و بدمنظر با آن لبهای درشت و دماغ فلان و موهای فر را خدا آفریده باشد. منظور سیاه‌پوستا رو میگه. ببینید نحوه این توی دانشگاه بوده زمانی که آقای باراک اوباما بوده، علاوه بر حرف جی که در این پشت می‌بینید، چون به نحوه دست دادن آقای باراک اوباما دقت بفرمایید، همونطور که دیروز بهتون گفتم شست میاد روی پشت دست، این خیلی مهمه ها، این نوع دست دادنشون شست میاد روی پشت دست، خیلی این الان بهترین حالت برای اینکه متوجه بشید همین نوع دست دادن. وقتی آقای باراک اوباما می‌خواست مهر اعظم ایالات متحده رو نصب کنه که از آیین‌های ریاست جمهوری اینها هست، یک تصویری عکس از ایشون گرفتن. وقتی این انگشترش رو بزرگ کردن، نگاه کنید گونیا و پرگاره، ببینید گونیا پرگار و گونیا چه نشان دیگری از عضویت ایشون است. این دوستان خدمتتون عرض بکنم، این ملعون رو به خاطر بسپرید، ملک عبدالله دوم، ایشون قطعاً در آخر الزمان نقش کلیدی و اساسی خواهد داشت. ما در یک مقاله در چهار بخش بعد از 3 سال صبر کردن تو این زمینه رسماً اعلام کردیم که به طرز عجیبی ایشون با سفیانی روایات شباهت داره. بله، آقای ملک عبدالله به طرز عجیبی ها، یعنی شاید چندی روایت. مقالش رو هم گذاشتیم در سایت وعده صادق، میتونید برید بگیرید و بخونید. وعده صادق همینجوری تو گوگل فارسی بنویسید وعده صادق، ببینید به چه جوری داره کتش رو درست میکنه، مثلا نشانه فراماسونری رو درست. و این تنها دلیلش نیست، اینو جدن در جد عضو گروه اوردر آف دی بس بودن همشون. و جالب اینجاست ایشون سرهنگ نیروی دریایی انگلیسه، مادرش انگلیسه، پدرش عربه، اصلا یک نژاد دورگه داره، خواهد آمد و نقشی رو ایفا خواهد کرد، یه آدم نظامی، خریدهای عجیبی در حوزه نظامی انجام داده، هیچ خبری ما از اردن نمیشنویم، توی یک سکوت خبری محض که رسانه هایی که تحت سیطره صهیونیست هست برایش یک حاشیه امن به وجود آوردن که این داره میخره، چندین هواپیمای F-16 خریده که شما میدونید آمریکا این رو به هیچ کشوری نمیفروشه الا اسرائیل و کشوری که واقعا باش همپیمان باشه مطمئن باشه بهش فروخته. هیچ اقتصاد قوی نداره اردن اصلا و ابدا، نه نفت داره، نه گاز داره، نه صنعت گردشگری داره، نه کشوری بگید مثلا کشاورزیش آنچنانی باشه، هیچی نداره، اما به طرز عجیبی ایشون همیشه خزانش پره. پول بهش میرسونن، اینو دارن آمادش میکنن. ببینید امریکایی‌ها دیگه فرصت ندارن خودشونو هزینه کنن توی خاورمیانه، میخوان از نیروهاشون در داخل خاورمیانه استفاده کنن. یک بار این رو این کارو انجام دادن. آمریکا زمانی که ما انقلاب کردیم خودش مستقیم با ما وارد جنگ نشد. کیو شروع به ما حمله کرد؟ صدام رو. امروز این شخص برای این کار آماده شد. صدام هم دقیقاً تو همون برهه قبل از انقلاب، یعنی از اواخر رژیم محمد رضا شاه تا اوایل انقلاب شروع کرد به خریدهای نظامی. یک سکوت خبری برون اصلا همین شرایط رو داشت دقیقاً. جالب اینجاست این ملعون نسبش رو میرسونه به امام حسن مجتبی. بله قرار بر این هستش که خودش گفته من میخوام یک اتحاد بین شیعه و سنی به وجود بیارم. من میخوام کسی باشم که با یهودی ها میجنگم. خیلی جالبه. در حالی که همه میدونن که بارها با مسئولین اسرائیلیشون دیدار داشته و خدمتتون عرض بکنم، حالا یه مدرکی هست که من قبلا هم عرض کرده بودم ایشون، اما اصل مقاله رو بخونید چون خیلی طولانی بود وقت گرفته میشه، من دیگه مدارک اون رو نمیارم، حتما برید مطالعه بفرمایید. این شریف حسین جد ملک عبدالله، ببین عبدالله حسین اسم باباش باز فراموش کردم، اون یکی باز عبدالله بعد شریف حسین، یعنی پنجمی میشه درسته. ببین چند سال پیش میشده این عضو انجمن فراماسون اردرابده بس بوده، در این گروه به مقام جی سی بی مسئول پادشاه حجاز بوده. ببین یک کتاب نوشته شده تحت عنوان ملک عبدالله بریتانیا و ساخت اردن، نوشته خانم ماریا کریستینا ویلسون استاد دانشگاه ماساچوست آمریکا با... که بر مبنای مدارک وزارت مستعمره و اینتلیجنس سرویس بریتانیا است. تو این بخشی که زیرش قرمز خط کشیده شده اشاره میکنه که اصلا ما این کشور اردن رو به وجود آوردیم، ما انگلیس ها. از کی؟ جالب اینجاست دوستان ببینید نسبشون میرسونه به امام حسن نه امام حسین، خیلی فرق میکنه. سید حسین یا سید حسنی، چون اگه به سید حسینی برسونه که مستقیم میخوره به امام زمان. از اونجا که این دو شاخه شده درسته، البته نسب امامت دوباره یکی میشه چون امام سجاد با کی ازدواج میکنه؟ با دختر امام حسن، دوباره برمیگرده. خیلی جالبه. اما اینها میرون هاشمی ها دست میذارن در حالی که نسب اینها دروغینه، اصلا و ابدا به بنی هاشم نمیرسه. اینها اجدادشون در حجاز پرچم قرمز استفاده میکردن در حالی که پرچم سبز نماد بنی هاشمی ها بوده. جالبتر اینجاست که ممکنه اینها نسبشون به ابو سفیان و معاویه برسه، یعنی بنی سفیان باشن که اسم سفیانی قرار گرفته. این جلد کتاب کینگ عبدالله بریتانیا اند میکینگ آف جردن یا اردن. کشور اردن هم جوری طراحی شده که امنیت اسرائیل رو برقرار میکنه. یعنی کشور این کشور فلسطین اشغالیه، کل اسرائیل این تیکه ها دست فلسطینی هست. این میشه کرانه باختری رود اردن، دست جنبش فتحه، دست محمود عباس ملعونه. محمود عباس پدرش بهاییه. خیلی جالبه. یعنی اصلا مشخص طرف رو ساختن، میدونن که دوست داره همیشه با اسرائیل صلح بکنه. این تیکه نوار غزه همینه، متراکمترین نقطه کره زمین به لحاظ جمعیتی، یعنی جمعیت اگه بر مساحت تقسیم کنیم متراکمترین نقطه کره زمینه. این بارها اینا از همه طرف بسته شدن، الان دارن دیوارهای فولادی رو تو این منطقه، یه دیوارهای بزرگ ورقهای عظیم فولادی میکوبن توی زمین. بعد 30 حلقه چاه زدن، قرار آب دریای مدیترانه رو پمپاژ کنن توی این چاه ها. اون منطقه کلا باتلاقی میشه دیگه، تونل هم نمیتونن بزنن، تا تونل بزنن میریزن و کاملا محاصره هستن. شما بگید آب اینا رو قطع میکنن، غذا به اینها نمیرسه، اصلا معجزه است اینا زنده موندن. توی جنگ 22 روزه اسرائیل با این همه دبدبه کپکپی یک وجب از اینجا رو نتونست بگیره. نه سید حسن نصرالله در لبنانه. ببینید یک وجب از نوار غزه رو نتونه، خوب حواست اینجا باشه، یک وجب نتونست بگیره. با داشتن انواع اقسام شما بگید تا دندان مسلح بودن. این خودش معجزه الهی بوده. این خودش این نشونه رو میده، قابل توجه اینه که میگن شیطان فلان و این نشون دهنده اینه که وقتی تو با خدا باشی به تعداد کم در مقابل خیلی خیلی اونها پیروز خواهی شد. و تجربه جنگ بدر اینو نشون میده، تجربه جنگ تالوت و جالوت اینو نشون میده، 313 نفر پیروز میشن و همون 313 نفر یک بار دیگه قراره تکرار بشه ان شاء الله. خب از این هم میگذریم. ببینید اینا هم سریع رد میشن، چند تا فقط تصویر نمونه آوردم. نحوه قرار گرفتن میادین اطراف کاخ سفید که اگه به هم وصل بکنی ستاره پنج پر درست میکنه. اینها اعتقاد دارن شیطان در ستاره زهره یا ستاره صبح قرار گرفته و چون به آسمان هست رو به شیطان دارن اعلام موجودیت میکنن، میگه رو به معشوقشون، رو به کسی که عبودیتش میکنن، میگن که نگاه کنید ما کارهای تو رو داریم انجام میدیم روی زمین. خود پنتاگون، پنتا یعنی چی؟ پنج، پنج پر، پنج ضلعی، که جالب اینجاست داخلش ستاره پنج پر دوباره قرار میگیره. این خیابون‌های اینا رو وقتی به هم وصل می‌کنی بینش زاویه 33 درجه درست میشه. این پنتاگون. گونیا پرگار. حتی با باغچه‌های اطراف کنگره دسته‌های پرگار هم اینا در آوردن. باز یه جای دیگه گونیا پرگار. این مقبره جورج واشنگتنه. ببینید به شکل هرم اومده بالا، اصلا گونیا و پرگار شما خیلی واضح مشاهده میکنید. آها دوستان، اینو مالا قبلا توضیح دادم اما چون مسئلهش خیلی مهم شده. ببینید اینا اعتقاد دارن آبلیس که این شکل نماد آلت تناسلی شیطان میدانن اینو و در نهایت بیشرمی این رو در تمامی میادین، متاسفانه در وسط واتیکان، مرکزیت مسیحیت جهان، مسیحیت کاتولیک جهان، این رو قرار دادن و اصلا تو میدان ها میذارن دور این میچرخن. جالب اینجاست الان مثلا بلندترین آبلیسک دنیا رو امریکایی با 555 متر ساختن. ما برج میلاد رو نمیدونم چند متر، فکر نکنم اصلا به 400 هم فکرم نمیرسه، 300 خورده 555 متر بدونه. حالا بعد نوکش هم روشن میشه، یعنی همون منور بودن و تزیع و زودنده بودن نشون. این تو یاد بنا یاد بود ماسونی جورج واشنگتن، این تو مصر باستانه که ببینید مونه میزنه و اینم آبلیسک پارک مرکزی نیویورک. آیه عبدالله شهبازی که یهودشناس هستن مثلا اشاره میکنن که نمیدونم فلان شکل دیگه هم برج دماوندم آبلیسکه، چیز ببخش کوه دماوند، قله دماوند میشن آبلیسک میدونه. خب من اعتقاد ندارم، در نهایت احترامی که برای ایشون قائلم، اما اعتقاد دارم ایشون اصلا نمادگیری فراماسون هیچی نمیدونن. خب یا هم داره عمدن این کارو میکنه، چون اخیراً نظریات خیلی عجیبی داده. آبلیسک یک چهار وجهیه، چهار وجه که نوکش هرم ریز داشته باشه، نوکش تیز باشه، در غیر این صورت آبلیسک نیست. ببین اثرات این آبلیسک، ببین دلیلش هم به تو میگم. اینا اعتقاد داشتن هر ساختمان بلندی که نوکش تیز بشه محل زندگی اجنه میشه و این ساختمان قطعاً باید بالای 4 متر باشه ارتفاعش. جالب اینجاست که ما یه روایت از آقای امام صادق داریم که میگه سقف خانه هایتان بیش از 4 متر نباشد. چرا؟ در ادامه روایت میگه که در اجنه در آن خانه سکنا میگذینند. تصاویر دیگه از آبلیسک ببین، این در فرانسه هستش. ژاک شیراک خودش شخصا دستور داد که نوک این آبلیسک رو با طلای عیار بالا دوباره زرندود بکنن. برج ایفل یک چهار وجهی که میاد بالا و نوکش تیز میشه، برج ایفل رو مهندس ایفل ساخته. مهندس ایفل همون کسی که با فردریک آگوست بارتولدی فراماسون مجسمه آزادی رو ساخت که مقالهشو نوشتم، برید ببینید. تائیس تندیس تمدن سوزی تو وبلاگم هست، برید اونجا مطالعه بفرمایید. جان آزادی، برج آزادی نه، نوکش هرم نداره. برج آزادی یه مورد دیگه داره، حسین امانت برج آزادی رو ساخته. برج آزادی مملو از نشانه بهایی هست، عدد 9 و 19 عدد بهاییت. 9 گفتم ستا. شما برید یاله های برج آزادی رو بشمرید، 9 تاست. یکی درمیان از رنگ آبی و سفید استفاده شده. از بالا هم که برج آزادی با اطراف باغچه‌اش نگاه کنید یک صلیبه، با گوگل ارث اگه نگاه بکنید. الان عمدن کنارش ساختمون هایی ساختن و اون حالت صلیب رو به هم زدن. اینم از برج آزادی. برج قوامین که اونم آیه عبدالله شهبازی از آن کرد و ادعا کرد به خاطر رنگ قرمزش میگه، وگرنه به عقیده بنده این بنا میتونه همون خاصیتی رو که فراماسون ها میگن داشته باشه، یعنی یک ساختمونی که رفته منو کش چیزه، اما به عقیده حقیر نام آبلیسک نمیتونه روش بذاری. اما چرا حالا از اون حیث چرا میشه اون منطقه آرژانتین تهرانه، میدون آرژانتین. جالب اینجاست این کجاست؟ توی واتیکان، مرکزیت مسیحیت جهان. و دیروز هم عکس پاپ بندیک 16 هم نشونه، الان دوباره هم بتونشون میدم که به صورت ماسونی با تونی بلر دست داده. جالب اینجاست مثلا خیلی عجیب اینه که جایزه نوبل صلح رو میان به کی میدن؟ به جورج بوش، بلر، باراک اوباما. خیلی اصلا مشخصه دیگه، خودشون این سیستمی به وجود آوردن. ببینید دوستان بسیاری از این المپیادهایی که اینا را میندازن، خب این المپیادها وسیله برای شناسایی نخبگانه. المپیادهای جهانی وسیله‌ای برای شناسایی نخبه هاست، کسایی که کلهشون کار میکنه خطرناکن. اینا شناسایی میشن، به آنی جذب میشن، خونه، ماشین، هر چی که میخوان در اختیارشون قرار میدن، میرن تو طبقه چی پایین، همون طبقه که دیروز نشونتون دادم دیگه، از اون بیشترم فکر نمیکنه. این فقط همینی میخواد بره دانشگاهش درسشو بده، بره کارخونهش کار کنه، بیاد و یه زن و زندگی و فلان و خانواده‌ای داشته باشه، همینو بس. اجازه نمیدن این طبقه های بالایی اون هرم قدرت فکر بکنه. این دوتا آبلیسک دیگه ببینید، چهار بچه میاد بالا و نوکش رو دقت بفرمایید، یک هرم کوچیک. این میشه
برای نمونه شما مثلا تو کشور خودمون طرحی شبیه آبلیسک اگه بخوام براتون مثال بزنم، تیربرقا، این تیربرقا چهار وجهی اومده بالا و نوکش یه هرم کوچیک داره. من واقعا نمیدونم که احتمالاً اتفاقی باشه، دلیل نمیشه دیگه هر گردی گردو باشه، اما برای اینکه بتونید خوب متوجه بشید این مثال بود که خدمتتون عرض کردم. ببینید این دیگه من تو یه دونه تصویر مدلای مختلفش تو کشور اروپایی رو چیدم، حالا دقت بفرمایید. اینم تو پارک مرکزی نیویورک، این در کشور ترکیه نفوذ فراماسونی رو نشون میده تا کجا اینها صهیونیست رو نفوذ بکنه. اینم منار رمی جمرات ما که به عنوان نماد شیطان ما به این سنگ میزدیم و افتخار میکردیم و امروز من افتخار میکنم مسلمان هستم، که از معجزات هستن اسلام. این جالب اینجاست چه کار کردن وهابی های ملعون عربستان؟ خرابش کردن، جاش دیوار ساختن. اینها همون کسهایی هستن. چه کسی دستور این کار رو داد؟ سر نورمن فاستر، کسی که تا حالا 200 خورده ای آبلیسک تو سرتاسر دنیا ساخته، الان مسئول بازسازی حرمین شریفینه، داره این قرار این ساختمون رو بسازه. شما اینو مقایسه بکنید با خونه کعبه، این ساختمان ساختمان شیطانه. عرض کردم عدد قدرت در یهود جلسه اول گفتم چنده؟ به تعداد شیاطینی که حضرت سلیمان به زنجیر کشیده بود 72، و گفتیم شاید تعداد شهدای کربلا که 72 تاست خدا یک تودهنی به اینها زده باشه که نماد قدرت این انسانی که راه عبودیت رو طی میکنه. اینا تعداد طبقاتش 72 تاست، ساختش هم شروع شده. جالب اینجاست روز افتتاحش 21 دسامبر سال 2012 و قرار اون روز سایه شیطان بر خانه توحید بیفته. یعنی این نماد الله و این نماد شیطان بسیار بزرگتر و فلان، برای اینکه اعلام موجودیت. خب این ساخته شروع شده. این عکس مال 2 پیش دوستان. الان کسی که مکه رفتن، یکی از دوستان رفته بود عکس، حالا با اینجا چون دوربینم اجازه نمیدن ببری، خیلی جالبه، گرفته بودن آورده بودن، خیلی پیشرفت کرده. نکته دیگه این که شما تو برج جهان نمای اصفهان اگه خاطرتون باشه سازمان ملل گفت باید اینو خرابش بکنید، چون اون قسمت و شکلشو به هم زده، درسته؟ و جالب اینجاست تخریب اون طبقه آخر چندین میلیارد تومان هزینه برد، میلیارد تومان. من امسال تعطیلات نوروز اصفهان بودم و قشنگ اون رو از نزدیک دیدم. جالب اینجاست اینا با خودشون نمیگن که مثلا این برجی که اینجا میسازی مثلا این منطقه رو ممکنه به هم بزنه، نه، فقط کافیه که شما با اونا هماهنگ بشی، هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. مثلا عربستان، زن به اندازه حیوان ارزش نداره تو کشور، نه حق رأی داره، نه حق رانندگی داره، یک بار اروپا و آمریکا به این گیر نمیده. و جالب اینجاست ما هم از خودمون نمیپرسیم، اما تو دلت بخواد تو ایران، من نمیگم حالا مثلا تو ایران حتما حقوق زن آنچنانی رعایت بشه، نه خیر، اعتقاد ندارم. خب اما ببین تو ایران چه جنبش هایی که رانه میندازن فلان، چرا اینو تو عربستان رو نمیندازن؟ در نطفه خفه میکنن همچین چیزی رو، یک بار نشده که مثلا آیه اوباما بیاد همچین مسئله رو اعتراض بکنه، اما تو دلتون بخواد به ایران گیر میدن. ببینید وقتی این مرد عنکبوتی اسپایدرمن داره این قدرت رو به دست آورده، درسته؟ اگه یادتون باشه توی فیلمش چیکار میکرد؟ دستش رو امتحان میکرد که چجوری اینطور، اول اینجوری کرد در نمید اینجوری، به محض اینکه اینطوری کرد این تار اومد بیرون. این نماد قدرتشه. در کنار کدام علامت؟ این علامت، این به شما یاد میده اینو آماده، عیبی نداره، خود شکل رو دقت بکنید. خب خود این شکل تو ذهن شما تداعی میشه و این میمونه توی ذهنتون، پس چیزی شبیه به این رو نماد قدرت میدونید. اما آیا شما ذهنتون مثلا دست چپ و راست و مثلا اینقدر آره میده ها، اما با دست چپ هم همچین چیزی رو ببینی بازم همچین چیزی تو ذهنت تداعی میشه. اسپیلبرگ یکی از کارگردان‌های بزرگ هالیوود، به انگشتش نگاه بکنید دوستان، گونیا و پرگار، گونیا، عذر میخوام، پرگار و گونیا. امریکایی‌ها ادعا کردن ما رفتیم فضا، درسته؟ و حالا رفتن یا نرفتنش اگه وقت کردن بتونیشون رو که دروغ گفتن، پاشون هم تو کره ماه نذاشتن اینها، بعدها رفتن توی اون برهه نرفتن. اسم چی؟ آپولو 11، اون عدد 11ش رو داشته باشه. خود آپولو دابل ال بود، این ال ها شبیه دو تا ستون کنار اونجا عدد 11 رو درست کرده بود، شبیه یک گذاشته بودن. شما به دست انگشتری نگاه بکنید، گونیا و پرگار بزن، گروه هایی که اینا به وجود آوردن. ببینید دوستان، گروه های نظیر متالیکا، نمیدونم هیپیز، پانکیز، رپیز، اینها جنبش های صادقانه اجتماعی بودن. اینا از دل خود اجتماع در اومد. طرف در اعتراض به فقر در آمریکا یک جنبش به وجود آورد، در اعتراض به جنگ ویتنام یک جنبش به وجود آورد، در اعتراض به اون بحران اقتصادی دهه 70 آمریکا یک جنبش به وجود آوردن. اما سری این ملعون‌ها، این فراماسون‌ها و این صهیونیست‌ها اینو خرابش کردن. یعنی جنبش متالیسم، خب متالیکا اصلا یک جنبش بود که در اعتراض به سیاست‌های ایالات متحده بود، تبدیل شد به یک از ابزار قدرت ایالات متحده برای منکوب کردن فرهنگ‌های کشورهای دیگه. شما این از چه نمادی اینها بازم این استفاده میکنن؟ اینا کسایی رو نفوذ میدن توی اونجا، میگن از این نماد استفاده کن. بعد اون آدمای خودشون رو نفوذ میدن، آروم آروم چیکار میکنن؟ سلطه اونجا رو به دست میگیرن. بعد تفکر سازی میکنن دیگه، عملا جنبش های نظیر اینها میشن، عملا میشن چی؟ عمال و عمله اینها. آقا من خیلی دارم سعی میکنم آروم صحبت بکنم، نمیدونم دارم بهم فشار میارن، دوست دارم خیلی سریع این مطلب رو تموم بکنم. تاثیرات اینا تو بازی کامپیوتری گونیا و پرگار رو میبینید. یا مثلا اینو بارها گفتم، ببینید هر دوتای اینها نماد ماسون ها بودن، چه اینکه با امش حرف اول ماسون بود، سونیک، حالا میگم چرا دستکش سفید نماد فراماسونریه، نماد نه ماسونی هستش که اعتقاد داشتن میگفتن در قتل هیرام سازنده معبد سلیمان دست نداشتن، به خاطر این دستکش سفید دستشو میکنن فراماسون ها. میبینی هر دوی تا اینا دستکش سفیدن. تو کارتون ها حالا دقت بکنید از این به بعد، کارتون های قدیمی میکی ماوس و غیره، میبینی همشون چی داشتن؟ دستکش سفید بیشتر استفاده میکنن. بعد جالب اینجاست، تو ماریو تو بازی قارچخور یا بازی میکرو بود دیگه، درسته؟ سونیک بازی سگا بود، من هر دوتاشم خودم بازی کردم. سونیک حلقه میخورد اگه یادتون باشه، میچرخید میرفت و ماریو هم آخر میرسید به و اون چیزی که باید میرسید. خدمتتون عرض بکنم که تو سال 2008 اومدن یه دونه بازی ساختن، ماریو و سونیک ات اولمپیک گیمز، در بازی اولمپیک پرفروش‌ترین بازی سالم شد. جالب اینجاست در واقع ماریو و سونیک خیلی زیبا تداعی کننده عبارت ماسونیکه. بیکی برنامه‌ریزی کرد. اما یه سوال، آقا مثلا طرف این برنامه‌ریزی رو که حالا کی چی؟ جواب من میدونی چیه؟ هیچ ارزشی نداره. آقا به درک، حالا مثلا ماریو سن کی چی؟ 33 روز جنگ 32 روزه رو کشوندی، 33 روزش کردی که بگی منم بودم. صدامو مثلا گفتی من سر 33 سال حکومتش برداشتم. نمیدونم حالا اون دوست عزیزمون اومدن به ما گفتن نکته خیلی جالب بود، کشور اسرائیل با 33 رأی مثبت و 13 رأی منفی تو سازمان ملل رسمیت شناخته شد. میخواد بگه من هستم، اما در واقع تو با این نمادگرایی میخواد خودتو بزرگتر نشون بدی، در حالی که چی اینو رعایت بکنی چه رعایت نکنی که چی؟ مثلا حالا این بازی مثلا چه کرد، چه اتفاقی افتاد؟ اینه که میگم شیطان خودشو بزرگتر از اون نشون میده. شیطان اهل شلوغکاری، میخواد بگه من هستم، در حالی که حقیقتاً قدرت از آن خداست. و تمام این اتفاقات در نهایت پازل الله رو تکمیل میکنه و در نهایت میگه یریدون لیطف نور الله به افواههم والله متم نورهی ولو کره الکافرون. میخوان نور خدا رو اینا خاموش بکنن، اما خدا نور خودش رو تمام میکنه، هرچند ولو کره الکافرون، حتی اگه کافرون بدشون هم بیاد اکراه داشته باشه، خدا کار خودشو میکنه. وعده الهی حقه، ما در ظهور حضرت حجت ذره شک نداریم. جالب اینجاست، چیزی که سبب یقین ما به وجود و ظهور حضرت مهدی هست، به جای اینکه خودمون باشیم اینان، یعنی اعمال اینها صلوات نبی بفهم. یعنی بیشتر از اینها خود بیشتر از ما خود اینها تاثیر داشتن. دلیلش هم اینه، نگاه بکنید، شما برای اینکه بتونید الله رو بفهمید، حواستون اینجاست، خیلی نکته مهمی میخوام بهتون بگم، ما برای اینکه الله رو بفهمید باید لا الهه اولش رو بفهمید. تو میگی لا الهه، هیچ خدایی نیست الا الله، برای اینکه الله متوجه بشی این خدای در به داغون رو به درد نخور میذاری کنار، اونی که باقی موند اللهه. انگار که بیان مثلا شما چند تا دونه انار رو بیان با مثلا دونه لپه قاطی بکنن، بعد بگم به اینو سوا بکنید. آدم عاقل سه تا دونه انار رو میذاره کنار، میگه این که باقیمون لپه است. یه آدم مثلا حالا کودن هم پیدا میشه دونه دونه لپه ها رو برمیداره. خب خدمتتون عرض بکنم بهترین راه شناخت خود همینه. ببین شما زیارت عاشورا میخونی، توی اونجا که باید صد تا شروع میشه باید ذکر بگی، اول ذکر لعنه، میگه دشمنانو بذار کنار، اینا رو لعن بکنه، شاید باید و تابعت علا قتل اینا رو بذاری کنار، اون وقت میتونی بگی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، اون وقت میتونی ادامه بدی مطلب رو. ما یکی از راه‌های شناخت حقیقت اینه که اون آنتی حقیقت و پاد حقیقت رو بذاریم کنار. وقتی تو شیطانو خوب شناختی میذاریش کنار و اون موجود و حقیقتی که باقی میتونه حضرت حق، وگرنه درک توحید خیلی سخت‌تر از این حرفاست که من مستقیم بتونم خدا رو بشناسم. این دست دادن ماسونی با دستکش سفیده دیگه، خیلی شستشون رو میارن روی دست دادن. نگاه کن این یک نحوه دیگه شه. اینجا اصلا علامات گونیا پرگارم روی این بالا میبینید. خب حالا دست دادن پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکت های جهان با آیه بله رو مقایسه بفهمید با تصویر قبلی. این یک ماسون درجه بالای عرب هستش، درجه خیلی بالا، درجه فکر کنم 33 باشه. با بابت هر درجه‌ای که اینها پیش رفتن یک دونه مدال گرفته. خدمتتون عرض کنم این سردر لژهای ماسونی، تک چش گونیا پرگار، عدد 33. اینم جمع ماسون‌ها. عموما دقت بکنید دستکش سفید رو استفاده کنه. اینهایی که استفاده نکردن قانون رو به هم زدن. اوایل شکل گیری فراماسونری یعنی سال 1717 که از ترکیب 4 لوژ اصلی تو انگلستان گراند لوژ متحده شکل گرفت و بعدها 1800 و فراموش کردم دقیقاً چند بود، 1813 اشتباه نکنم، که فراماسونری رقبای خودش هم گذاشت کنار و لوژ جوانان پیروز شد بر لوژ پیران. در اونجا دوک ساسکس و دوک کونت با هم دیگه به قول مصالحه رسیدن و دعوای بین ماسون ها تموم شد. اون موقع خیلی حساس بودن به رعایت قوانین، حتما باید از دستکش سفید مثلا استفاده میکرد. الان یک مقدار کم رنگ شده این مسائل. شما این دوتا ستون رو میبینید، دوتا ستون معبد حضرت سلیمان، خدای خورشید، خدای ماه و گونیا و پرگار، اینم حرف جی، اینم دستکش. اینا میبینید که اینا رعایت کردن، این سه نفر دستکش سفید دارن. این علامت هشتی بود که عرض کردم که نماد عضویت مردان در فراماسونری. آی جورج بوش در بین ماسون ها. خب دوستان، من این داستان با این که تکراری اما چون مهمه یک بار دیگه خیلی سریع در حد 2-3 دقیقه براتون تعریف میکنم. دلیل این که این اعداد واسه اینا مقدسه رو میگم، شاید بعضی از دوستان علاقه داشته باشن، بعضی ها مهم نیست، میگم به چه فرقی میکنه. حالا 11 براشون مقدسه، مهم نیست که چرا مقدسه. عدد 9 مقدسه به خاطر اینکه اون 9 نفر بودن که رفتن دنبال قاتلان هیرام و گفتن که ما نبودیم، مشارکت نداشتیم. عدد 11 مقدسه براشون چون نماد دو تا ستون حضرت سلیمان میشه. جالب اینجاست در کل اعدادی که در زبان انگلیسی در صورت گردش و چرخش دوباره ماهیت خودشونو حفظ بکنن و یا معنی جدید بدن خیلی بار. مثلا 3 و شما به چرخونی سه انگلیسی رو شکلش به هم میخوره، عدد جدیدی حاصل نمیشه. اما 9 به چرخونی میشه چی؟ 6. که گفتم هکس عدد 6 عدد شیطان، اصلا عدد جادوه در فرهنگ لاتین. 11 به چرخه چی باقی میمونه؟ دوباره 11. 69 مثلا اینا به شیطان پرست اعتقاد دارن، من که به چرخه میشه چند؟ نخه، دوباره 69. 25 به چرخه میشه 52، 52 به چرخه میشه 25. خب اینا مثلا اعدادی که بهشون اعتقاد دارن. 11 از این هست. علاوه بر اون اعتقاد دارن که از بین دو ستون با کف شطرنجی هست که ارتباط با شیاطین یا اجنه برقرار میشه و این دو ستون رو دو پای انسان فرض میکنن که از بین این دو پا، عذر میخوام، نماد شهوت انسان هست و این شهوتی که انسان به خاطر این باید زندگی بکنه. هیچ هدف دیگه برای زندگی مهمتر از ارضای شهوت وجود نداره. شما توی پیشبند اینها اگه دقت بفرمایید نگاه بکنید، به تصویر قبلی رو بیارم، فراموش کردم خدمتتون عرض بکنم. توی پیشبند اینها نگاه بکنید، اینا معمولا دو تا ستون هست اینجا، درسته، و یکی مثلث شکل رو به پایین اینو پوشونده. این دقیقاً این دو ستون نماد دو ستون معبد سلیمان یا دو پای انسان هستن و این پوشش یعنی اون چیزی که نماد شهوت در انسان رو میپوشینه و گنجینه هستی همینه و اینه که باید مخفی بمونه و این رازی است که دست ماست. عرض کردم خود آن هم باز میشد نماد شهوت. احسن، کلمه آنخماهو یعنی صاحب آنخ. عدد بعدی 13. 13 به دو دلیل برای اینها مقدسه. ببینید خیلی جالبه، 13 در بین ایرانی ها نحسه، نه در بین مسلمان ها، گفتم در بین ایرانی ها، وگرنه 13 به ذاتی خودش هیچ نحسی نداره. 13 نحسه نه، یه عددی مثل عدد دیگه. در بین ایرانیان کهن نحس بوده و جالبتر اینه که در بین مسیحی ها هم نحسه، اما در بین یهودی ها مقدسه، در بین فراماسون ها مقدسه. چرا؟ هر دو دلیل رو میگم. 13 نفری که رفت حضرت مسیح رو لو داد و حضرت مسیح رو به صلیب کشیدن از دیدگاه اونها، یهودا اسکاریوتی بود. 13 برای مسیحی ها نحس میشه، برای یهودی ها مقدس میشه. اما دلیل اصلی اینجاست که تو فیلم با نایت بیت دی کینگ اینو نشون میده، فیلم صحت نداره، من شما رو ارجاع میدم به کتاب خود یهودیا، کتاب تلمودشون، دفتر استر. میگه که ما یکی از خودمون رو با یک ویژگی های خاصی تونستیم زن خشایارشاه بکنیم. اسم اصلی این هاداسا بود، اسمش رو عوض کرد گذاشت استر، که اسم ایرانی همون ستاره، که لو نره این یهودی مخفی باقی مون. شروع کرد تمام داشته ها و تجهیزات امپراتوری هخامنشی رو، پولا و ثروت رو میفرستاد و مشاغل مهم رو میداد به یهودی ها. وزیر با کفایت ایرانی هامان متوجه این مسئله شد، به خشایارشاه اعتراض کرد. خشایارشاه خواست این مسئله رو پیگیری بکنه، قرار بود برخورد بکنه. شب به خشایارشاه مشروب دادن، حکم قتل هامان و 77,000 ایرانی رو شب 13 فروردین گرفتن. همون شب هامان رو اعدام میکنن و فردا صبح روز 13 فروردین 77,000 ایرانی رو قتل عام میکنن. اینو یهودی تو کتابشون میبینن. من میگم یا این صحت داره یا نداره، درسته؟ از این دو حال خارج نیست. اگر صحت نداره که کتب دینی شما صحت نداره، اگر صحت داره بیجا کردید کشتید، باید جواب بدید. جالبتر اینجاست که اینها این روز جشن میگیرن، عید پوریم یا پوریم برگزار میکنن. روز ایرانی کشی رو جشن میگیرن، در تمام شهرهای دنیا جشن میگیرن، نماد خشایارشاه رو درست میکنن، نماد استر رو درست میکنن و وشتی زن قبلی خشایارشاه که اینو تونستن با نقشه اینو از دربار بندازنش بیرون که استر بیاد جایگزینش بشه، اینو درست میکنن، اینو نشون میدن. هامان رو به کریه ترین و زشت ترین شکل نشون میدن، بهش تیراندازی میکنن، به شکل نون درست میکنن، تکه تکش میکنن، میگن در روز عید پوریم انقدر بعد مشروب شما بخوری که جمله درود بر مردخای عموی استر بوده که میاد میشه وزیر خشایارشاه، بعد اینکه هامان کش عموی خودش آورد کرد وزیر خشایارشاه. یعنی از سه شخص اصلی امپراتوری بزرگ هخامنشی، ایرانی عزیز گوش کن، 127 ایالت زیر نظر ایران بوده، یکیش مصر بوده. خب میان نفوذ پیدا میکنن، از بین شاه، وزیر و ملکه دربار که خیلی قدرت داشته در دربار هخامنشی، دو تاشون یهودین. چه تصمیمی گرفته میشه؟ ایران به یونان حمله. وشتی زن قبلی خشایارشاه شدیداً مخالف حمله ایران به یونان بود، میگفت ما چه دلیلی داریم؟ ما قدرتمون تو بزنم کنار ما زندگی کن. اومدن انداختن به جونم. همین امروز هم همین طوره، مسیحی داره با مسلمان میجنگه، سودشو که میبره یهودی. امروز یهودی اومده به عراق حمله کرده؟ یهودی اومده به افغانستان حمله کرده؟ نه، امریکاست، نماد مسیحیته، اون میاد حمله میکنه. ایتالیا سرباز میفرسته، اسپانیا سرباز میفرسته، اوکراین مسیحی سرباز میفرسته. این طوره، این سیستم این هاست. قبر این دوتا الان توی همدانه. جالب اینجاست توی عرض موعودشون باید بین نیل تا فرات رو بگیرن، درسته؟ نیل در مصر، فرات در عراق، به ایران که دیگه نمیرسه، اما گفتن این تیکه همدان رو استثنا ما باید بگیریم، چون خیر بعد از بیت المقدس مقدس ترین نقطه واسه یهودی هاست، در شهر همدان کنار خیابون امام خمینی. اصلا نگاه کن اینجا نوشته مردخای، این قبر مردخای، این قبر است، اصلا با زبان عبری نوشته شده. اینجا چند تا عکس هست براتون نمای بیرونیشه، 2500-600 سال این فکر کنم چیز داره، قدمت داره. ببینید این کارناوال هایی است که در جشن پوریم را میندازن در کل دنیا. این خشایارشاه، اینم نماد استر، میچرخن تو این صورت هامان درست میکنن، چاقو میدن به بچه‌هاشون اینو تکه تکه کنن که یاد بگیرن ایرانی ستیزی رو، چون میدونن امروز ایرانه که تنها در مقابل اینها ایستاده، تنها و تنها کشوری که ایستاده ایرانه، چون لبنان یک کشور نایستاده، در لبنان یک جنبش درونی ایستاده، حزب الله یک بخشه که خیلی از درگیرش با خود لبنانی هاست. امروز زمانی که اینها به سال 2010 نزدیک میشن و بنده پیش بینی مینه توی همین 2010 شما شاهد یه اتفاق بزرگ باشید، یا تخریب مسجد الاقصا، یا یک اتفاق بزرگتر یعنی حمله به غزه یا لبنان یا سوریه و یا حتی مراکز هسته‌ای ایران. همزمانی که شما حواست به کجا بنده؟ به جام جهانی. برنامه ریزی شده است. چه زمانی؟ زمانی که جام جهانی در کشور آفریقای جنوبی در عرض 33 و 33 مرکز قطع 33 و 33 داره اتفاق میفته، چه کشوری قرار حمله کنه؟ کشوری که در عرض شمالی 33 و 33 است، اسرائیل. این برنامه ریزی. خب این ایرانی، بعد نگاه کنید ممکنه ایران نسبت، ببینید الان اگه مسجد الاقصا رو خراب بکنن، هر روز الان نگاه کنید، از اول عید نوروز شروع شد آقا مسجد الاقصا رو میخوان خراب بکنن. ایرادی ندارم. میخوان مسجد الاقصا رو میزنن خراب میکنن. اون موقع اولین کشور حواسو اینجا باشه دوستان. اولین کشوری که گیر بده کیه؟ ایرانه دیگه. مگه امروز بیشتر از ایران کشوری در مقابل اینها ایستاده؟ نه. به خاطر همین یه اختشاش تو کشور تو راه میندازه. عرض کردم نمیگم یک وقت تمامی اینها نمیدونن با ایستن. نه. یه اختشاش برعکس کسانی از این طرف هم بودن که به این مسئله دامن زدن. یه اختشاش را میندازن ایرانی که تا دیروز به هولوکاست گیر میداد امروز اصلا فکر اینو فقط باید بکنه که به کشور خودش رو جمع بکنه. گرفتی چی شد؟ اول یه بلبشوی تو ایران را میندازن. این سیاسی بازی ایناست. این همون سیاست کثیف شیطانی ایناست. حواسا همه تو خود ایرانه. اونا برنامه‌شون رو خارج میبندن. ایرانی که انقدر درگیری داخلی مثلا براش به وجود آوردن که دیگه حواسش به فلسطین نیست. این فیلم وان نایت وید کینگ حتما نگاه بکنید. آخر فیلم خیلی جالبه. وقتی که میاد به خشوشا میگه این هامان بود، این یهودیا بدن، میخواد شما یهودیا رو بکشی. خب منم یهودیم. خشوشا میگه تو یهودی؟ خبر نداشته. آره میگه من همسرت یهودی. اول منو بکش. به یک آن یه گردنبندی تو گردن این بود میده به خشوشا. این نور نورانی میشه و همه جا رو چی میگیره؟ ستاره ششبر داوود. در حالی که اون زمان 2500 سال پیش اثری از ستاره داوود نبوده در بین یهودیان. دروغ محض. این اون اثر فرهنگی رسانه‌ای است که این رو ذهن من و شما میذاره. اصلا هالیوود یعنی چی؟ هالیوود چوب مقدس، عصای حضرت موسی. شما میگی هالیوود، این هولی با هولی یه جور دیگه فهمونه، یه دونه ال بیشتر داره. من خدمتتون عرض میکنم دوست من، اصلا شما همونو در نظر بگی، هولی تو اون معنا به معنای چوب درخت راش میشه. حالا من بگو یعنی چی؟ هالیوود چوب درخت راش گذاشته نماد سینماش، هیچ معنی نمیده. مهم اینه که تو ذهن تو چی تداعی کنه. انگار یه نفر هی بگه خداوندا به فریادم برس، خداوندا به فریادم برس. چی تو ذهن شما تداعی میشه؟ خداوندا به فریادم برس. به جای د داره میگه چی؟ ت. در حالی که تو این کلمه هولی اصلا حرف دیگه نمیره، خود ال مشدد میشه فقط. تصویر بعدی این هامان، خوب گوش بکنید. هامان تو تصویر بعدی جاسوسی دستشه، هر جا میره به شمشیرش آویزونه، این طرف اون طرف میبره با خودش. خوب که نگاه میکنید این همون نماد اس اسه. اس اسی که نماد هیتلر بوده، هیتلری که یهودیا رو کشته. ببین چه جوری میاد کار رسانه‌ای میکنه، چیزی که ما عاجزیم از این حس. یعنی اگر شما سینمای امریکا رو بگی هالیوود، سینمای هند رو بگی بالیوود، سینمای ایران میشه هالیوود. هیچی نداره. به خدا قسم توهین میکنن به بیننده. شما از این بابت دقت بکنید. بارها شده من در این سریال ها دیدم از بالا میکروفون دیده میشه. این یعنی فحش به بیننده. شما دقت بکنید تاکسی که میاد مثلا اون خانمی آقا رو برسونه فرودگاه، پلاک جلوی ماشین رو دقت بکنید، وقتی میرسونش یه ماشین دیگه است. مردم مچل فرض میکنن یعنی زرد تاکسی، زرد دیگه نمیفهمه. اصلا ماشین عوض میشه، خرج نمیکنه، هزینه نمیده، بعد انتظار داره تاثیرگذاری هم داشته باشه. این فیلم استر، ببینید خیلی جالبه. توی ایرانی اسمشو نشنیدی تا الان، دو تا فیلم دیدی که فقط هالیوود در موردش ساخته. خشایارشا تو فیلم وان نایت وید دی کینگ، خشایارشا تو فیلم 300. خواهشاً تکلیف ما رو روشن کنید. خشایارشا پادشاه ایرانی این شکلی بوده یا این شکلی؟ اینجا خشایارشا داماد یهودیاست، بهش افتخار میکنه، این شکلی ترسیمش میکنه. اینجا خشایارشا نماد قدرت ایرانیه، این شکلی ترسیمش میکنه. کارناوالی است که در تل آویو راه انداختن. نیروهای نظامیشون میان شادی میکنن در جشن ایرانی کشی. ببینید تئاتر خشایارشا و استر. حواسو اینجا باشه خواهشن. نگاه بکنید. اینو دقت بفرمایید. اینو به بچه‌شون تفنگ‌ساچمه میدن، میگن به این سیبل تیراندازی بکنید. شوت هامان، به هامان تیراندازی بکنید. بعد امتیاز داره 100 500 هزار فلان. نکته ظریفی که وجود داره پرچم ایرانه. سبز سفید قرمز، این داره جا میندازه واسه اون بچه یهودیش، چون قرار روزی همین در مقابل من و شما بجنگه. چرا؟ چون تنها کشوری که دیگه وایس دادی تویی. همه رو اینا تونستن کنار بزنن. همه رو عرض میکنم، تنها کشوری که وایس داده در مقابل اینها فقط و فقط تویی. و کشور، منظور از کشور رهبر یک کشور، رئیس جمهوری یک کشور نیست. اگر تمام مردم اون کشور، قاطبه مردم، عموم مردم یک نظر دیگه داشته باشن، اون کشور به سرانجام نمیرسه. امکان نداره. این اکثریت هستش که حکمرانان رو انتخاب میکنه. تون تون عکس ها رو رد میکنم. تابلوهای نقاشی که نقاشی بزرگ جهان در مورد استر و خشایارشا و وشتی زن قبلی خشایارشا و هامان کشتن. تون تون از بهترین نقاشهای دنیا. دقت بفهمید. این اثر کاسیک. تابلوی وشتی ترد میشود. ارنست نورماند. استر و خشایارشا اثر پومپو ایتالیایی بوده. تابلوی گوشمالی هامان اثر میکلانج. به صورت تمام برهنه هامان رو با لغت دارن مینازن. تحقیر میکنه. این نشون دهنده نفوذ یهود در بین نخبگان بوده. دوستان، یکی از فراماسون‌ها در ایران در زمان قاجار که تو فراموشخونه عضویت داشت، آقای کمال‌الملک بوده. اسماعیل رو اینو تو کتابش می‌نویسه. عکس کمال‌الملک با بقیه افراد زیر دست سردار لوج هستش. ملکه وشتی از پذیرفتن فرمان خشایارشا سرباز میزند. اثر گوستاو دور. ملکه استر در حضور خشایارشا. عکس. این نمایش عکس بوده قرن 18 گرفته شده ها. خب اون موقع هم طرف میخواد اروپایی عکس بگیره میاد به خشایارشا ما گیر میده. من در حالی که من ایرانی خبر ندارم. چرا خبر ندارم آقا؟ برای اینکه نباید بدونی. چون اگه بدونی یک تصمیم گیری های تو ذهنت میکنی. یه چیزی وسط روشن میشه. اون موقع است که 13 به در روزی که تمام اجدادت به خاک و خون کشیده شدن و تو فرار میکنی از خونه که یک بار دیگه به خاک و خون کشیده نشی، روز زدن و رقصیدن نیست، روز یهود ستیزیه. اگرم میزنی میرقصی، این تو گوشه ذهنت باشه. به سادگی شما میتونید تو گوگل بخش ایمیج اسم استر یا خشایارشا و کلمه نقاشی رو انگلیسی پینتینگ رو تایپ بکنید و با صدها تابلو مواجه خواهید شد. اون قصر خشایارشا، این نقاشی مختلفه، اگه هر کدوم بخوام توضیح بدم طول میکشه. این مردخای عموی استر، اینم استر. اینجا استر در مقابل خشایارشا که هامان رو لو میده، میگه هامان میخواد ما یهودی‌ها رو بکشه و اینجا هامان رو میبرن دار میزنن. عرض موعود اینها دوستان ببین، شامل نیل تا فرات. جالب اینجاست، این ایران ماستی که درسته تا اینجا میاد. این همدان رو باید بگیرن به خاطر قبر اون دوتا. آره نگه. خب پرچمش اصلا چه شکلی؟ این ستاره شیش بر شیطانی که وسط اصلا. پس گفتم این هیچ ربطی به حضرت سلیمان نداره ها، دارن دروغ میگن. حضرت داوود نداره. فرق ما حضرت داوود هم با حضرت سلیمان بوده. ناراحت نکن، ارث بهش رسیده مثلا. این خط آبی نیل، خط پایین فرات. این بینم سرزمین صلح، یعنی صلح ها، چه صلحی. ببینید 227 9 سال پیش دلار طراحی شده. اون موقع توی دلار این ستاره شیش بر گذاشته بودن، سالها قبل از این که اصلا اسرائیل به وجود بیاد. جالب اینجاست که اصلا فکر به وجود آوردن اسرائیل برای اولین بار توسط امریکایی ها. نامه نوشتن به یهودی، گفتن پاشید بیاد برید اینجا کش بگیرید دیگه بابا. اینطور به زور بودن پاشو بیرید، این مال شماست دیگه، پاشید بیرید بگیرید. که چرا اون نقشه آخری خودش فراماسون‌ها تو این فیلمی که دیروز براتون نشون دادم، خب زمانی که جنگجویان صلیبی پرت شدن از بیت المقدس بیرون توسط صلاح الدین ایوبی سردار اسلامی، تا امروز نتونستن بیت المقدس رو پس بگیرن. همین الانش هم هنوز بیت المقدس کامل دستون نیست، بیت المقدس دست مسلمان است. و تمام برنامه‌ریزیشون اینه که یک بار دیگه ماسون‌ها برگردن توی بیت المقدس، اینها معبد سلیمانی رو بسازن، یه نفر از خودشون رو به حکومت برسونن، مثل کینگ سلیمان، پادشاه سلیمان. اونو پادشاه پیغمبر نمیدونن، پروفیت یا مسنجر نمیدونن، پادشاه میدونن. یه آدم جنگیر میدونن، یه آدم جادوگر میدونن، به حکومت برسن و حاکم کل جهان بشن. عین همین عبارت تو پروتکل‌های 24 گانه یهود هم هست. زمانی که اروپاییان تاج پادشاهی را در اورشلیم بر سر ما بگذارند و ما معبد سلیمان را افتتاح کنیم، ما حاکمان کل جهان خواهیم شد. یعنی الان هم به نوعی هستن و تمام اقتصاد دنیا دستشونه، اما روز علنی خواهند بود. این شهر ایلات اسرائیل، هرم، تکشش، بالاش، بواز و جشین. ببین بیش هم حتی میبینی گونیا پرگارم که اینجا هست، تو شهر ایلات اسرائیل. دادگاه عالی اسرائیل هرم تکشش داره. ببینید مهمترین تصمیم های دنیا اینجا گرفته میشه. عرض میکنم گفتم اگه خواهشن که ممکنه، چون همه سوالا نگره یادداشت بکنید بهم برسونید تا هفته رو ان شاء الله ما بحثو تموم کنیم. آبلیسک رو میبینید تو دادگاه عالی اسرائیل، تعداد پله‌ها 33 تا، این هرم توی شهر ایلات باز نوکش فهم. ببین هر هرم این عالم اصلا یه مصدقی بگیری گیر بدی، یا هرمه باید نوکش چش داشته باشه یا سطح نوکش جدا باشه. اونم که اونها دماوند و دوست دارن یهودی ها به خاطر آبلیسک نیست، به خاطر اینکه شبیه به هرمی که نوکش جداست، چون قله دماوند همیشه برف داره. هرمی شکل ترین کوه دنیا، یکی کلیمانجارو یکی دماوند. این نماد، این شمدان حفایی یهود که این الان نماد موساده، سازمان اطلاعات اسرائیل. به طبقه 15 که برسی توی فراماسونی یه دونه از اینها به عنوان مدال بهت میدن. اصلا نشون نفوذ. اصلا توی یهودی توی فراماسونی، تو لوژه فراماسونی وقتی میخوان دعا بخونن به زبان عبری میخونن. و اینم که بارها گفتم، این چیه؟ میگه مسجد الاقصا. نه، این مسجد الاقصا نیست، دروغ بهمون گفتن. این مسجد قبت و صخره است، این مسجد الاقصای واقعیه. اسرائیل اصلا اجازه نمیده از این فیلم بگیرن. تمام فیلم‌های موجود از اینه. انقدر گفتن که خودمونم باورمون شده. چرا؟ چون داره اینو خراب میکنه، اما این سالمه. بعد میگن مسجد الاقصا خراب شد، بعد یه فیلم میشه نشون میشه سر جاش و اینا، بیخود گیر میدن ها. درسته؟ در حالی که اصلا باب المغاربه خراب شده تو مسجد الاقصا، زیرشو سوراخ سوراخ کردن، اون زیر یه کنیسه ساختن. بعد داره تونتون زلزله های در دنیا به وجود میاد که بعضی از دوستان اعتقاد دارن، بعضی از محققین که توسط سلاح هارپه، که کسی که میتونید تو اینترنت تحقیق بکنید، کیهان هم یه مقاله در مورد این زده بود و توی اساتید رشته معدن هم خیلی تو این زمینه مطالبی نوشتن. خدمتتون عرض بکنم یه زلزله 8 ریش، یه زلزله زیر 6 ریش در نمیاد ما ببینیم. داره ذهن آماده میکنه که چرا این بیت المقدسی که زیرش سوراخ سوراخه، مسجد الاقصا زدن پیش از بین بردن، فونداسیونش از بین بردن، یه زلزله کوچیک 3 4 ریش در میاد کلا خرابش میکنه. لزومی نداره تو تانک ببری بولدزر ببری. جالب اینجاست که یک ماه پیش تو شمال اسرائیل هم یه زلزله 3 و نیم ریش در اومد. و این زلزله اصلا تو میتونه خیلی ساده به وجود بیاره. چطور؟ یه چاه میکنه یه بمب توش منفجر میکنه. چند ریشته زلزله به وجود، چون پایش سسته فرو میریزه. و معبد سلیمان ساخته شده عزیزم، نمیخواد ساخته بشه، ساخته شده، پیچی آماده است، یک ماه سر همش میکنن. قبل از اون وقتی اینجا رو خراب کردن، باید از نجاست اینجا رو پاک بکنن توسط یک گوساله ای که باید شرایطش اینه که یکی از 3 سال نگذره، یکی هم این که بیشتر از تمام موهاش سرخ باشه، مگر اینکه حداکثر تا 3 موی بدنش. دیدن همچین گوساله خب به وجود به دنیا نمیاد، خیلی سخته دیگه، درسته؟ اینا دارن میسازن آخر زمانو. تو کتابای دینیشون نوشته شده بعد همچین گوساله به وجود بیاد شما قربانی کنید تا ماشیح ظهور بکنه، چون میدونه این داره، اون حرف الهیه، این حرف خود شیطانی، این تفکرات داره میسازه. میدونه مثل چی؟ مثل این گلخونه ها. این گلخونه ها درخت ها رو یه هوا رو سرد میکنه، بعد وقتا فکر میکنن زمستون شده، برگاشون رو میریزن، باز اونجا رو میبنن یه بخاری روشن میکنن، فکر میکنن بهار شده، سالی دو سه بار میوه میدن درخت ها. یا تو بعضی از این مرغداری ها کربن و کلسیم میدن به این مرغا به خاطر اینکه پوسته تخم میشن، روزی 3 بار از این بدبختا تخم میذارن، هی چراغا روشن میکنن فکر میکنن روز شده، بلند میشه قدقد میکنه، دو تا تخم میذاره، باز دوباره همینا شما داره میسازه، درسته؟ تصنعی، لذا داره ظهور رو میسازه، داره آخرالزمان رو میسازه عزیزم. این سیستمشه. میاد چیکار میکنه؟ گوساله سرخمو رو در میسیسیپی آمریکا تولید میکنه با سلولهای بنیادی. بعد خاخاماشو میگن نه، به لحاظ دینی باید تو خود اسرائیل به وجود بیاد. میگن چشم، آزمایشگاه رو کپیشو میارن تو اسرائیل. همونجا تو گوساله امروز به دنیا اومده. این تصویر اصلی مسجد الاقصا که اصلا ما رنگ اینم ندیدیم، شکل اینم ندیدیم. اصلا تصویر نداره تلویزیون. خود اسرائیل اجازه نمیده از فیلم برداری بشه. این تصاویر قدیمیه. ببینید این مسجد الاقصا، این مسجد قبة الصخرة است که ما فکر میکنیم مسجد الاقصا. بعد این باب المغاربه است، نگاه بکنید با گوگل ارث شما خودتون، کاملا تخریب شده. اینم معبد سلیمان. به کف شطرنجی اینجا دقت بکنید. این ماکتشه. اینم ماسون‌ها که اینش واسه افتخار میکنن که یک روزی بتونن این رو تا 2012 بعد این کارو تموم بکنن ها. یه دارم تاکید میکنم روی مسئله ها. اینم اون گوساله سرخموشون. ببین این تصویری از حضرت سلیمان که میگن کینگ سلیمان، نه پروفت سلیمان، میسنجر سلیمان، پیامبر نمیدونه که اینو، پادشاه میدونه. یک برگه ایست که متن نامه‌ای که از سوی تشکیلات فراماسونی اسرائیل برای اسحاق رابین نخست وزیر سابق اسرائیل و چند تا رئیس جمهور دیگه که کمک کردن، ماسون‌های صلح دوست شناخته شدن. ببینید کیان؟ ایزاک رابین، اسحاق رابین، کینگ حسین، پادشاه حسین، بابای همین ملک حسین، پادشاه اردن که عکسشون نشونتون دادم. بعد کی؟ بیل کلینتون. اینم بهتون بگم، بیل کلینتون، آی بیل کلینتون اولین کسی بود که اولین معبد شیطان رو در کوههای راکی ایتالیا قیچی زد افتتاح کرد. اولین کلیسای شیطان در زمان ریگان ساخته شد، ریگان افتتاحش کرد. جالب اینجاست خود آقای ریگان یک سخن خیلی جالب داره، میگه آرزو میکنم شهید جنگ آرماگدون باشم، جنگ آخر زمانی که اینا دجال رو به حکومت برسونن. فراماسون درجه بزرگ بزرگ خودشون، اون پادشاه جهان که تو هرم قدرت زیر اون چش بود، دیروز بهتون نشون دادم اینو بتونن به قدرت برسونن. هر این شکل سازمان ملله، همینجا مهمترین تصمیمات دنیا داره گرفته میشه. شورای امنیت آقا حمله کنه ایران، قطعنامه علیهش صادر بشه، فلسطین فلان بشه، اسرائیل فلان نشه، که هر قطعنامه علیه اسرائیل رفته اینجا چی شده؟ یک دونش تصویر نشده. به تو رو خدا، تو چجوری میای راجع به حقوق بشر صحبت میکنی؟ تمام دنیا بگن آره، یک کشور میتونه بگه نه تحت عنوان حق ناحق به تو. چرا به این فکر نمیکنیم؟ اینقدر از خود باخته، اینقدر بیچاره شدیم که یه وقت بگم نه، مگه میشه آمریکا حقوق بشر رعایت نکنه؟ خب از این گونه تر نگاه کنید شکل حرف جیه. خود آرم سازمان ملل 13 تا برگ این طرف، 13 تا برگ این طرف و 33 تا قطعه وسط. این نمادگرایشی که میگم همه جا هست. قابل توجه این دوستان که میگن چرا انقدر میگی نماد نماد؟ به خاطر اینکه شاکی دید خرگیری اینا و خفت کردن اینا همینه. اما بعضی جاها میان غلط اندازی میکنن. یعنی مثلا میگن صدام 33 سال حکومت کرد، میری تحقیق میکنی میبینی 25 سال بوده. میاد اطلاعات غلط بهت میده. چرا؟ چون دوست عزیز من، سخت ترین مساله رام که بهت بدن یه روز میتونی حلش کنی. چرا؟ چون یه نفر اون معما رو حل کرد، اون یه معما رو طرح کرده، لابد جوابش هم میدونسته، درسته؟ اما اگه بگه آقا حل نکن، این 5 بود ایکسش بشه، آقا حل نکن 7 ببخشید، آقا حل نکن 8، هی اطلاعات غلط بدن تا 100 سال هم نمیتونی حلش بکنی. امروز عرض کردم 99.9% کتاب ها و مقاله در مورد فراماسونری خود ماسون ها نوشتن. یکیشو میگه هیتلر ماسون بود، اون یکی میگه ضد ماسون بود، اون یکی میگه صدام بچه هیتلر بوده، بچه نامشروعش بوده. بی بی سی هم به این دامن میزنه، باز اون میگه صدام ماسون بوده. بعد میگن نه، اگه صدام ماسون بوده خب چجوری کشتینش؟ بعد آخرام بی بی سی میده خبر میده که میگه اون صدام نبود که ما کشتیمش، رمضان عبدالله بدل سوم صدام بود. تو آقا گیج میشی دیگه، نمیفهمی، یه هنگ میکنی. آها اصلا بی خیال مثلا که به من شو، ولش کن سری که درد میاد. همینو میخواد، همین ولش کن رو میخواد. برعکس سپیچ باشید، گیر باشید روی این مسائل. این دوستان که پارازیت ول میکنن خواهشن برای خاتمه بدن. من نمیدونم صدام زنده است یا نه، مهمم نیست صدام زنده باشه یا نه، مهم اینه که به یک کشور مسلمان حمله کردن، مهم اینه که هم کیشان شما شیعیان، اصلا نه، انسانها در اطراف شما دارن قتل عام میشن، این از همه اونها مهمتره. حالا صدام مرده یا نمرده، بالاخره میمیره و آره آخر عاقبتی هست در انتظارش. خود سازمان ملل شبیه هرمیه که سطحش جدا نوکش و یک چشم قرار گرفت. کسی هم میره که اینجا صحبت میکنه تو وسطش قرنیه چشم اونجا قرار میگه. ببینید اینجا واضح تر میگه قشنگ شکل بیزی مانند شکل چشم. این عرض موعودشون رو نگاه بکنید تا کجا میره. این تیکر رو تونستن بگیرن، خب این تیکر هم باید بگیرن. جالب اینجاست که اینجا دیگه حوزه نفوذشون تو ایران خیلی زیاد میشه. یعنی ببینید خوزستان هم میاد میگیره، چون احتمالاً اسرائیل به نفتم نیاز داره، مثلا نفت عراق هم بستش نیست، یا بهتر بگیم نفت ایران ازش بگیره که اون تحت فشار باشه. خب خودش نمیتونه بگیره، آمریکا میاد فعلا واسش عراق رو میگیره، احتمالاً همین ملک عبدالله ملعون حمله بکنه سوریه رو واسش بگیره، چرا خودش کشته بده؟ تا جایی که میتونه حمالی بکشه از غیر یهود. یهود گفتم غیر یهود رو جنتیل میدونه، یعنی حیوان، تو تورات و تلمودش نوشته، یعنی حیوان. تو موقعی که این حیوانات به زعم اونها میتونن این کار رو انجام بدن، چرا خودش به تزینه بده؟ دوستان طرح و برنامه‌ای که دارن راجبی میخوام ویژه صحبت بکنم، برای نیم ساعت بیشتر وقت نداریم، بس سریع‌تر مطلب رو طرح بکنم. برای این آخر زمان ساختگی خودشون تجزیه ایران به 5 کشوره. ایران باید تجزیه بشه، ایران باید شرش تمام بشه و این کار شروع شده، به طور خیلی زیبا شروع شده. نگاه بکنید این خیلی جالبه، نشتن Old Middle East یعنی خاورمیانه قدیم، در حالی که ما میگیم که الانمونه که نیو بایدی میشه خاورمیانه جدید. این همه میگن خاورمیانه جدید، یعنی این ایران، ایرانی که هیچ اثری از آذربایجان، کردستان، خوزستان، بوشهر، بلوچستان درش نیست. عوضش یک بخش از افغانستان رو بهتون میدم. برید حالشو ببرید بگوید. آقا جریان چیه؟ نگاه بکن. بخشی از جمهوری آذربایجان با آذربایجان تو با آذری‌های ترکیه یک کشور درست میکنن آذربایجان. بعد برای اینکه حال بکنی مثلا حالا باکو هم نمیذارن پایتخت. مثلا تبریز رو میکنن پایتخت. خب الان میگن دیگه پان ترک‌های آذربایجانی میگن ما با جمهوری آذربایجان باید یک کشور بشیم، تبریز هم بشه پایتخت. جدای طلبن. میگیم آقا از ایران جدا بشم، در حالی که این احمق ابله نمیدونه آذربایجان آتروپاتگان یعنی سرزمین آتش. اصلا یک روایت وجود داره، بعضی از روایت که نه، چیز تاریخی، سند تاریخی که حضرت زرتشت آذربایجانی بوده. دوستان من اینو بارها گفتم، به طور کاملم طرح کردم، زبان آذری با زبان ترکی از زمین تا آسمون متفاوته. زبان ترکی برمیگرده به مغولی، زبان آذری اینی که امروز صحبت ما آذری داریم. آذری‌ها یکی از پنج از شاخه‌های اصلی نژاد ایرانی هستن. اینا اصلا ایرانی بودن به علت حمله سلجوقی‌ها، به علت حمله مغول‌ها، تاتارها، اینا زبان ترکی برشون مست... الان شما برید نزدیک هرزند، برید بخش‌های از خلخال هنوز که هنوز آذری صحبت می‌کنن. جالب اینجاست مثلا اینا که صحبت می‌کنن الان ترکای ما متوجه نمی‌شن چی میگن بعضی‌هاشون. به خفاش مثلا میگن شواویز، شب آویز، کلمه فارسی هستن به خاطر که بخشی از ایرانه. چرا به این مطرح نمیشه من نمیدونم. چرا این بعد اصلا به صدا و سیما اینو بعد بگه تو دانشگاه ما این مطرح بشه؟ کدوم آذربایجانو میخوای از ما جدا بکنی؟ بخشی از وجود ما رو میخوای از ما جدا کنی؟ خب این کار داره بر کی داره این کار انجام؟ پانترکا تو آذربایجان. بعد تو کردستان کی؟ کردستان ما، کردستان سوریه، کردستان عراق، کردستان ترکیه با هم دیگه بشن فری کردستان. کی داره این کارو تو ایران پیگیری میکنه؟ همه وظیفه بند پژاک، وظیفه بندی قشنگ همه دارن کارشون انجام میدن. خوزستان رو ازت میگیرن چون نفت داری، بعد بوشهر هم ازت میگیرن چون گاز واسط نمونه. کی این کارو بعد انجام میداره بنده؟ الاهوازی خلق عرب، اونم تو خوزستان داره کارش انجام میده. توی بلوچستان، سیستان نه ها، بلوچستان، باید بلوچستان تو با بلوچستان و پاکستان یکی بشه، یک کشور بشه، باید بشه. خب کی داشت این کارو انجام میداد؟ عبدالمالک ریگی. آقا تو میگه اگر ایرانی ها با اهل سنت مشکل دارن، چون بیشتر این مناطقی که شما گفتی اهل سنت هستن، من میگم چرا تو ترکمن صحرای کشور جدا شکل نمیگیره؟ نباید این اتفاق بیفته، چون از اینجا قرار کشوری به ما اضافه بشه. تازه بعد از اون میدونی چی میشه؟ این میشه کشور فارسا، این میشه کشور ترکا، این میشه کشور کردا. تازه بعد از اون باز اینا میافتن به جون هم دیگه. مرزبندی انگلیس اینجوریه. تو رو خدا نگاه کنی آفریقا رو این ملعون‌های انگلیسی چه جوری نقشه بندی کرده. اصلا خط کش گذاشته، ببینی؟ صاف اومده پایین، صاف رفته این طرف، خط کش گذاشته. هر جوری که منفعتش ایجاب می‌کرده. شما نگاه کنی کشور نامبیا رو با زیمبابوه چجوری این تیکه سفیدی رو آورده خودت که خطکی داره میکشه بی زمین بکش تا بالا دیگه حل بشه ماجرا. ها میکشه میاره میرسونش به زیمبابوه. چرا؟ چون دو تا قبیله هستن، دو تا که تو این دو تا کشور خون هم دیگه رو بخونه سیر نمیشن، بجنگید با هم دیگه. سلاحو کی میسازه؟ امریکا، اسرائیل، انگلیس. و این احمق ها دائم انگلیسا میرفتن تو هندوستان تو محله گاوفرستا یه گاو میکشتن، تو محله مسلمانی مسجد آتش میزدن. 40 سال اینا با هم دیگه میجنگیدن. این سیستمی روند تفرقه بنداز، حکومت کن. عزیزان، اونم خدمتتون عرض میکنم. جالب اینجاست حالا که قرار این اتفاق بیفته فرهنگ سازیش هم شروع میشه. قراره ببینید بخشای از افغانی ها بیان با در کنار تو زندگی کنن. تو اینو شاید نپذیری، اون افغانی هم نپذیره، درسته؟ میاد فرهنگ سازی میکنه. به یک باره میبینی فیلم ها و غیره ساخته میشه که افغانی ها تو سریال های ما بازی میکنن، تاجیکستانی ها تو سریال های ما بازی میکنن. اینا نه که مغرض باشن، شرایطو براشون فراهم میکنن. بی بی سی میاد شکل میگیره، بی بی سی بار فارسی برای سه کشور، افغانستان، تاجیکستان، ایران، برای اینکه تو بپذیری. تو سریال طنز استفاده میشن بارها. بعد این نگاه کنید، لزومی نداره که مثلا کارگردان فلان سریال خدای نکرده وابستگی داشته باشه، نه اصلا و ابدا. وقتی که یه خورده باب شد میگه چقدر جالب، من میتونم مثلا از یه کشور دیگه هم بیام استفاده بکنم. لزومی نداره به تو حقوق بده مزدورش بشه وقتی داری راحت کارش انجام میدی. اینم اوپک اعلام کرده نفت کشورهای دنیا است. آمریکا تا 10 سال دیگه، کانادا 8 سال، ایران 53 سال، عربستان 55 سال، امارات 75 سال، کویت 116 سال، عراق 526 سال دیگه نفت داره. حالا میدونه بیاد کدوم کشور رو بگیره. انرژیش تامین شد تا ابد. انرژی اسرائیل هم تامین شده است. ایران you are next. ایران تو بعدی هستی. We will finish the job. ما کارو تموم خواهیم کرد. بس آچار دستش میگیره. یعنی من با اقتصاد و صنعت به تو حمله خواهم کرد. ببینید اینا همش، ببینید وقتی این پوستر طراحی میشه روی تیشرت یک آمریکایی قرار میگیره، تو اروپا پخش میشه، این آمادگی ذهنی ایجاد میکنه. آمادگی ذهنی که ایجاد شد، شرایط فیزیکی فراهم میشه. متاسفانه باید از اینا بگذریم، چون این بیلدربرگ، عضویت آقای باراک اوباما تو بیلدربرگ رو اثبات میکنه. سند که از خودشونه، سایت خودشون، سایت خود جان مکینه. چون فرصت نیست باید بگذاریم. این مثلا جان مکین تو بنای یاد یاشم نشون میده، کشته شدگان هولوکاست، بزرگترین جوک تاریخ. تاکید میکنم، یعنی ما جوکی به اندازه هولوکاست ما نداشتیم. مثلا من جایی ندیدم. اون آمارش رو اینجا داشتم. آها، براتون تونتون میخونم. گفتن 6 میلیون کشته شدن دیگه، درسته؟ درست. خب جمعیت کل یهودیای اروپا 5 میلیون 600 هزار نفر بود. 6 میلیون نه 5 میلیون 600 هزار نفر کشته شده. 400 هزار نفر وسط غیبه. کجا اومدن اینا؟ بعد جالبتر، آخه همه یهودی کشتن شد. 1 میلیون خارج از مرز مولوتوف روبین تورو بودن. یعنی اصلا خارج از اون مرزی بودن که یهودی‌ها رو می‌کشتن. خارج از این سالونی بودن که مثلا خدای نکره ولت گاز گرفته که ممکنه خراب خفه بشن. گرفتی چی شد؟ 1 میلیون کم کن میشه 4 میلیون 600. 2 میلیون و 100 هزار نفر هم در بین متفقین بودن. یعنی در کشور انگلستان بود. تو انگلستان که کسی رو نمی‌کشتن. هیتلر داشت می‌کشت. می‌مونه چقدر؟ 2 میلیون و 500. از این 2 میلیون و 500، 2 میلیون نفر مهاجرت کردن به امریکا. کی میگه؟ لوئیس لووین در کنفرانس شیکاگو 13 اکتبر 1946، طرف یهودی، خودش میگه. میگه 2 میلیون. چقدر موند؟ موند 1 میلیون. موند 500 هزار نفر. 1 میلیون نفر هم میگه یهودیان در انتهای جنگ بودن. بعد از پایان جنگ 1 میلیون نفر. یعنی چند نفر کشته شدن؟ منفی 500 هزار نفر. بعد جالبه، در اوج آزادی شما حق داری واسه پیغمبر کاریکاتور بکشی، واسه خدا رو زیر سوال ببری، مسخره کنی، همه چی. حق نداری به هولوکاست فکر بکنی. حق نداری. کدوم آزادی؟ اینجا آزادی ممنوعه. تو حق نداری. حتی آقا مثلا احمدی نژاد مگه چی گفت؟ بابا بیاید یه تحقیقی دوباره بکنیم. یکی از این سالن‌هایی که کورهایی که اینو میگن آدم سوزی بوده، تو جریان ساخت فیلم آسیاب مرگ 1960 اینو ساختن. جنگ جهانی دوم 1945 تموم شده. دروغ به این بزرگی؟ حق نداری. راجب روژه گاردی بدبخت فرانسوی راجب این حرف زد، حبسش کردن، زندانیش کردن، آبرو حیثیتش رو بردن تو سر تا سر دنیا. دلایل خیلی زیادی وجود داره. جورج بوش هم اونجا رفت، مکن هم رفت، اوباما هم رفت، همه اینو میرن اعلام سرسپردگی میکنن به دستگاه صهیونیسم و یهود. خب دوستان، اما چطور یهود بر دنیا حکمرانی میکنه؟ بذارید من ایکس هم بگم. اگه فرصت شد پیام های ناخودآگاه میگم، وگرنه اینا خیلی مهمتره. اون جذابیتش بیشتر. ببین من رفته بودم مرز آستارا، اونجا یه نگاه کردم، بله از این ایکس ها همینجوری ریخته، واقعا تاسف آور بود. روزنامه جوان تماس گرفتن از طریق یه بنده خدا با من که این ایکس هایی که زیاد شده توی زیر ماشین چیه. من همون موقع هم گفتم نماد کابالا و احضار و پرستش شیطانه. روزنامه جوان یه مقاله نوشت، چون کافی نبود نوشته بود نماد این چجوری. آخه از من از طریق یه اس ام اس پرسیدن، منم در حد یه اس ام اس جواب دادم. بعد اون بنده خودم که روزنامه رو نوشته نشسته بود که این از نشانه کابالاست. حالا کابالا یعنی 6-7 صفحه. مثل بنده خدایی گفتن که جغرافیت خوبه. گفتم آره. گفتن یه کشور رو شهر بده. گفت مصر. مصر پایتختش قاهره است، رود نیل در آن جریان داره. گفتم حالا لیبی رو شهر بده. گفت لیبی همسایه مصر است که پایتختش قاهره است، لیبی. آره، سیستمش همینجوری بود. خب اما من حالا چون جام ماجرا اینجوری شد، یه مقاله نوشتم تو وبلاگم گذاشتم برید ببینید. این ایکس بهتون میگم، ببین اینا نمادهایی دارن، بعضی از نمادهاشون تا حالا رو نکرده بودن. یکی از این نمادها ایکس بوده. ایکس نشانه ظهور خود شیطانه. یعنی زمانی که پادشاهان اینا شیطان رو به عنوان یکی از اجنه احضار میکنن، احضار جن، احضار میکنن، آیه قرآن دیگه میگه شیطان از جنس اجن است، احضار میکنن، در مقابلش نشان بندگی سرخم میکردن. کاهنای معبد یادتونه توی سریال حضرت یوسف چجوری اطاعت میکردن؟ شما عموما عکس فرائنه رو اینطوری میبینید. ببینید اینطوری نه ها، پشت دست باید باشه. پس برعکس یکی اینجوری دیدی، اینا همش میشه حرفای الکی که میان الکی چیزایی به خوردت میدن که گیجت بکنن. اینطوری این مخفی مون 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 تا زمانی که بعد الان بوگیرهایی که توی کشور ما خیلی زیاد شده، و چون ما داریم به آخر زمان اونها نزدیک میشیم، باید شرایط آماده بکنن برای ظهور شیطان. برای اولین بار ژاکوب بومه 1600، یه ظاهرا کشیش مسیحیه، اصلا ژاکوب یعنی یعقوب، اصلا مشخص اسم یهودی داره، حالا کاری نداره، ما میگیم این یک یهودی مارانوس بود، مخفی بود، رفت در بین کشیشا، اومد یه حرف عجیب زد. ببینید دستش چجوری گرفته، خب بازم به پشت دست ایشون اومد گفتش که من از تابش نور خورشید در ظرف مفرقی، این تهش یه قلمبگی داشت، حرف ایکس رو درست کرد، خب گفت رابطه‌ای رو پیدا کردم که بسیار زیباتر از رابطه انسان با خداست و رابطه خوبی با بدی است. من توانستم راهی برای ورود ابلیس و احضار ابلیس پیدا بکنم. بعد این به عنوان یک نماد مون مخفیه، اما حالا که اینو شروع کردن علنی کردنش، مثلا با فیلم ایکس من، بعد همینجوری ادامه بکنه، حرف ایکس رو داره جا میندازه در کنار موجودات عجیب. فیلم ایکس من رو دیدید؟ مثلا طرف از اونجاش نمیدونم چی در میاد و اون یکیشو فوت میکنه، یخ میزنه، یه چیزی در کنار اتفاقات عجیب و جادوگونه، شما اینا رو میذاری کنار هم دیگه، تو ذهنت آروم آروم این جا میفته. این تصویر فرائن است، ببینید همیشه به حالت ایکس بودن، این یعنی ستایش شیطان. من عرض کردم بسیاری از خدایان مصر باستان و دنیای کهن، دوست عزیز من، جن بوده. اینو قرآن صریحا تصریح میکنه و نص صریح قرآنه، یعبدون الجن و بهی یؤمنون، اینا جن رو میپرستن و بهش ایمان داشتن. لذاست که شما توی گفتم متن حقوق قوانین حمورابی، تو اون شبیه متن حقوق بشر کروشه، یه سنگ نوشته، تو اونجا حمورابی میگه که من در دیدارم با خدا، خدا فلان حرف زد بهم، گفت فلان فلان فلان، تو چه جور خدایی بوده که رفتی دیدی؟ این یک ارتباطی بود که یک جلسه مسئله احضار اجنه بوده، اینا میمدن خودش جای خدا جا میزدن. بعضی ها اومدن تو این هیروبی، به من اصلا اعتقاد ندارم، مثلا میگن حرف ایکس که نشانه مجهول هست، تو ریاضی چیه ایکس مجهول؟ اولی حرف ایکس درسته، بعد از ایکس حروف ایکس وای زد میشن بعدی ها به ترتیب حروف الفبای انگلیسی. ایکس چون حرف مجهوله و جن موجودی مجهوله، به خاطر همین ارتباط. خب من اینو قبول ندارم، با اینکه موافق با حرفای منو، اما چیزی که سندیت نداشته باشه من قبول نمی کنم. به خاطر تحقیقاتی من انجام دادم، حقیر انجام دادم، نشون میده که ایکس از زبان توسط ایرانی ها وارد زبان انگلیسی شده. چه جوری؟ دانشمندان و ریاضیدانان ایرانی وقتی میخواستن کتاب بنویسن، مجهول رو میگفتن شی. شی میشه به فارسی چی؟ چیز. چیزی که وجود نداره، چیز. من نمیدونم جای این چیه، مثلا میگه 3 شی به علاوه 2 شی مساوی 5، درسته؟ بعد پرتغالی ها اومدن کتاب رو ترجمه کردن، شی تو زبان پرتغالی ایکس آی نوشته میشه. ببینید شما برید تو گوگل ترنسلیت، خب بالا عربی انتخاب کنید چون شی کلمه عربیه، با پایین پرتغالی رو بنویسید، شی می‌بینید می‌نویسه ایکس آی.